بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وآل محمد ولا دار ملاء أعداء أجمعين. ما به لطف خدا بحث اجزا به شماره دو میرسیم که اجزا اصول عملیه است، من انکشاف الخطئیه بینه که اینم عدم اجزایه. اگه خاطرتون باشه من مظفر چهار شیخ کرد مسئله رو، گفتش که به اون چیزی که عمل کردی دو حالت داره، بعدن هم که کشف خطا میشه دو حالت داره، چهار حالت میشه. به چی عمل کردیم؟ یا به اماره عمل کردیم یا به اصل عملی. بعدن چجوری کشف خطا میشه؟ یا یقیناً کشف خطا میشه یا نه یقیناً نه ولی با حجت معتبر کشف خطا میشه، یعنی با مثلا ظن معتبر کشف خطا میشه. خب این چهار حالت، حالت یکشو که بررسی کردیم که به اماره عمل کردیم بعد یقیناً کشف خطا شد، حالت دوشو الان بررسی میکنیم که به اصول عمل میکنیم کشف خطا یقیناً میشه. سه و چهار هم ایشون توی یه شماره آورده که ایشالله قصد داریم امروز یکم حالا طولانی تر بشه ولی دیگه متن رو به پایان برسونیم، چون از الان به بعد دیگه روح بحث اجزا گفته شده. چرا؟ شماره یک، حالا هرچی بریم جلوتر من هی یکم عمیق‌تر میکنم بحثو، ولی فعلا شماره یک که با هم گذروندیم اصل استدلال بر عدم اجزا رو خوندیم تمام شد. دیگه تو دو سه و چارم اصل استدلال بر عدم اجزا همونه. چی بود؟ اصل استدلال بر عدم اجزا تو شماره یک تمرکز داشت روی این که یادتون اون سلایه تو لایه عمیقش میگفت آقا شیعه میگه تخته، اهل سنت میگن تصویب. از این نتیجه گرفت تو لایه دو گفت پس شیعه که میگه تخته اماره طریقیت داره، اهل سنت که میگه تصویب در نتیجه اماره موضوعیت و سببیت داره. از این طولایی یک نتیجه گرفت پس شیعه میگه عدم اجزا، اهل سنت میگه اجزا. یه همچین فضایی رو ترسیم کردیشون. بعدش هم به مسئله سلوکیه پرداخت. همین استدلال، اصلا تو این استدلال در واقع اون روح بحث اجزا رو، استدلال بر اجزا رو تموم کرد، بر عدم اجزا رو ایشون تموم کرد. یعنی ربطش داد به این که در واقع واقع که تغییر نکرده، ما هم که مخطئه ایم مسببه نیستیم. مسببه میگه نه واقع اصلا تغییر میکنه، یعنی خدای واقعی جعل میکنه در نتیجه اجزا میشه، ولی ما که مخطئه ایم ما میگیم واقع تغییر نمیکنه، ما به واقع نرسیدیم خطا کردیم. خب حالا میتونیم واقع رو استیفا کنیم؟ میتونی به مصلحتش برسی؟ آره. پس قضا کن، هیچی میشه عدم اجزا، تمام شد. حالا فرض کن الان ما میریم تو اصول عملیه، تو اصول عملی هم همینه روح بحث، بلکه اینجا به قول خود مرحوم مظفر اینجا اولاه. چرا اولاه؟ اصول اونجا اماره بود، تازه اماره یه جوری بود که شعار خودش تشریح کرده، در واقع تایید کرده بود و اعتبار داده بود و مثلا واقع نمایی داشت و تازه اون مجزی نبود. سلام علیکم. اصول عملیه که دیگه اصلا اصول عملیه است، این که دیگه اصلا قطعا این دیگه عدمه، یعنی خودشون هم یه تعبیر داره اولا اینه. فرض کن تو بعدی هم همینه، یعنی تو سه و چار هم که جلوتر میخواییم بکنیم همینه. سه و چار مگه چیه؟ سه و چار فقط اینجا میگه، یعنی فرق سه و چار با یک و دو چیه مگه؟ فرق سه و چار با یک و دو اینه که تو یک و دو خطا یقینا کشف میشه، تو اونا خطا با حجت کشف میشه. خب فرقی نداره، دوباره به واقع نرسیدی، همینجوری همین بحث دوباره ادامه داره. حالا آخرش چون یه تنبیهی داره، تبدل قطع اسمشو میذاره. میدونی تبدل قطع چیه؟ میگه آقا تو اصلا فرض کن قطع داری، حکم خدا اینه، بعدش قطع پیدا میکنی که نه اشتباه کردی، حکم خدا یه چیز دیگه است. اینجا هم دوباره عدم اجزاه. چرا؟ همه یه تمرکز استدلال ایشون اینه که آقا خلاصه واقع که تغییر نمیکنه، همون رویکرد واقع محوری که گفتم. این مرحوم مظفر تو تمام شروق میگه عدم اجزا، تا حدی متأثر از نائینی و مثلا اون فضاست. که دیگه خیلی غلیظ همه جا میگن عدم اجزا. مرحوم مظفر دیگه از جزو خیلی غلیظ است که همه جا میگه عدم اجزا. روح بحثش هم همینه که تو شماره یک گذشت دیگه، تو بقیه هم همین روح بحث اینه که آقا به واقع رسیدی خلاصه یا نه؟ میگیم نه. یعنی الان چه خطا رو یقینا کشف کنیم، چه با حجت معتبر کشف کنیم، چه قبلا قطع داریم. خلاصه الان حال جدیدت اینه که واقع یه چیز دیگه بوده، خب حالا برو واقع رو استیفا کن. همین. حالا یه سری جزئیات هر کدوم داره که دیگه باید جزئیات رو بخونیم، و یعنی روح بحث عدم ایزا دیگه تمام شد. بخاطر همین جلسات قبل یکم آرومتر خوندم، یکم توضیحات بیشتر دادم که اینجا رو دیگه سریعتر بخونیم بریم جلو. حالا ما بعد یه جلسه بعدش بذاریم در واقع عمق بحث و یه بحث جنبندی جدی بکنیم که حالا این روح استدلال که مشترکه، که آقا ما قائل به تخته‌ایم، اینا تاریخیت داره، ما به واقع نرسیدیم، حالا که میتونی واقع رو جبران کنی جبران کن. این ته حرف عدم اجزای مرحوم مظفر و خیلی از متأخرینه. حالا ببینیم اصل، حالا جزئیاتی داره، تو جزئیات تفاوتایی هست. مثلا یکی میگه مصلحت سلوکی بشی میشه عدم اجزا، مثلا اینا جزئیاته. اون مخ بحث رو باید توی جلسه بعدی ببینیم که چه حرفایی دربارش میشه زن. اونی که مربوط به بحث ماه در واقع خلاصش رو عرض کردم. حالا دیگه بخوایم متن رو بکنم و یه جلوی این 4-5 صفحه رو دیگه سریع تر بخونم، چون دیگه حالا تو شماره دو میگه اجزا فی اصول ما انکشاف الخطا یقینا، یعنی اینجا طبق اصول عملیه در واقع ما عمل کردیم. سوالی که آیا اجزا مجزیه یا نیست، شما بنویسید عدم اجزا، تیتر یه جوریه که انگار مجزیه، نه کلا مرحوم مظفر همه جا میگه عدم اجزا. فقط اینجا فرقش با قبل اینه که قبلی اماره بود، اماره یعنی زند معتبر، اماره یه جوری آدم احساس کنه واقع نمایی داره، احساس کنه که واقعا یه جور واقع نمایی داره، ولی نه واقع نمایی 100% و تام، واقع نمایی ناقص داره. مثلا میگیم واقع 80%. اصول عملی اصلا واقع نمایی نداره. اصول عملی فرقش با اماره اینه دیگه، اصول عملی میگه واقعا من به حکم الله نرسیدم، اماره میگه من به حکم الله رسیدم ولی خب با زن رسیدم، ولی زنی که خودش آره معتبر کرده. به خاطر همین یادتونه میگفتیم اماره رو میشه حکمشو به خدا نسبت داد، میتونیم بگیم آقا خدا گفته تو نماز باید یه تسبیحات بگی، ولی خدا گفته ای که ما با یه خبر واحد بهش رسیدیم، خبر واحدی که خود خدا معتبرش کرده. نه اینکه حالا بگیم 100% میگیم حکم خدا اینه، نه، یا 100% میگیم حکم خدا اینه که میشه یقین، یا 80% ولی زن معتبر میشد. اینا میشد ادله اجتهادی، یادتونه در مقابل ادله فقهی. ادله فقهی بود که آقا اصلا من نمیدونم، یعنی در ظرف شکه، اصلا من نمیدونم حکم خدا چیه، حالا که نمیدونم اینجا باید براءت جاری کنم یا مثلا استصحاب جاری کنم، هر چی. اونی هم که با اصول عملیه به دست میاد آخرش نمیگیم حکم خدا این است، میگیم وظیفه ما در مقام عمل این است. فرق اماره و اصل فرق مهمیه. تو اماره میگیم حکم الله این است، تو اصل عملی میگیم ما نمیدونیم حکم الله چیست، ولی در مقام عمل وظیفه ما فعلا این است. پس ببینید اصول عملی همچین رقیق‌تر از اماره است. در نتیجه تو اماره که گفت ایشون گفت عدم اجزا، چون گفت اماره فقط طریق به واقع هم نرسه، تو اصول عملیه به طریق اولا میگه عدم اجزا، میگه اینجا وظیفه عملی فقط مفصلی چی، بعدم فهمیدی وظیفه عملی دید نبود، خب برو تکرارش کن. حالا فقط تا به این که من میگم بره به این اصل بحث برسه، ایشون یه صفحه مقدمه میگه. بزنید صفحه بعد، صفحه 260، اونجا که میگه وحیل اول وحلتن، یعنی مثلا یه 15 خط باید برید جلوتر، وسط های صفحه 260 پیدا کردید، میگه وحیل اول وحلتن. از اینجا اصل بحثه، نظر مرحوم مظفر اینجا وحیل اول، یعنی از همین جایی میگفت خیلی مشکل، این اصل بحث اینجاست. و هی الاول وحلته لا مجال لتوهم الاجزا فیها، میگه اصلا تو نگاه اولی اصلا توهم اجزا اینجا نمیشه. لا فی الاحکام لا فی الموضوعات فانها اولا من الامارات، این زیر اولا باید خط بکشید، میگه این اولا مثل امارات فی عدم اجزاه. همین توضیحی که دادم، امارات با اینکه واقع نما بود باز اجزا نداشت، این که دیگه اصول عملی است، دیگه اولایی که اجزا نداشته باشه. این اصل استدلالشون اونجاست. فقط تا به اون برسه یه صفحه چی رو داره توضیح میده، یه صفحه ایشون داره محل بحث رو توضیح میده که آقا محل بحث ما هر اصول عملیه ای نیست. ببین اینجا تیترمون اینه که آقا اگه به اصول عملیه عمل کردیم بعد خطاش معلوم شد، درسته؟ این یه صفحه داره توضیح میده آقا ما به هر اصول عملیه محل بحثمون نیست. چرا؟ میگه مثلا احتیاط، یادتونه اصول یکی از اصول عملیه احتیاط و اشتغال بود دیگه، درسته؟ یا آقا وقتی شما احتیاط میکنی دیگه اصلا کشف خطا معنی نداره. اینو دقت بکنید، وقتی احتیاط میکنی یعنی چی کار میکنی؟ مثلا یا وظیفت اینه که دو نماز شکسته بخونی، شکسته که ترجمه غلط فارسیه، قصر بخونی یا تمام بخونی دیگه، درسته؟ شما بیای جفتشو بخونی، هم دو رکعت بخونی هم چهار رکعتی بخونی، خب اصلا این کشف خطا معنی نداره، درسته؟ بعدا دیگه کلا هر کاری لازم بوده کردی که واقعا دیگه به دست دیگه، اصلا اینجا کشف خطا معنی نداره، در نتیجه اصلا احتیاط داخل محل بحث ما نیست، چون بعدش کشف خطا معنی نداره تو احتیاط. یا ایشون میگه که تو اصول عملیه عقلی اصلا محل بحث ما نیست، چون اصول عملیه بعدن جلوتر باید بخونید، البته مرحوم مظفر چون قسمت اصول عملیه رو ننوشته اینا خیلی واضح اونجا نیست، ولی خلاصه از الموجز هم یادتونه که اصول عملیه دو دست است، اصول عملیه شرعی، اصول عملیه عقلی. اصول عملیه عقلی چی بود؟ ببین اصول عملیه روحشی بود که آقا من حکم خدا رو نمیدانم، شک دارم خدا چی میخواد بگه، در نتیجه میام ببینم تو مقام عمل باید چی کار کنم. یه موقع عقل میگه تو مقام عمل باید این کار بکنی، مثلا براعت عقلی. براعت عقلی چی میگفت؟ آقا چیزی از طرف خدا به تو نرسیده، چیز واضحی نداری، شک در اصل تکلیف داری، اینجا براعت جاری میشه. براعت عقلی قبح عقاب بلا بیان بود، یعنی عقل میگفت عقاب بلا بیان قبح دارد، خدا بیانی نکرده یا حداقل بیان کرده واصل به ما نشده، واصل وافی نبود، این میشد براعت عقلی. من مظفر میگه آقا اصلا تو براعت عقلی یعنی تو کلا اصول عملیه عقلی ما بحثی نداریم. چرا بحثی نداریم؟ چون اونجا اصلا حکمی نیست، اونجا فقط یه نظر عقله، اونجا حکمی نداریم. حالا این بیان من مظفرها، خلاصه نتیجه میگیره، من اینو باز تو خود متن بیشتر توضیح میدم، ایشون نتیجه میگیره محل بحث ما تو اجزا که میگیم به اصول عملیه عمل کنیم بعد خطا کشف بشه فقط چیه؟ اصول عملیه عقلی که نیست، احتیاط هم نیست، چی تای کاسه میمونه داخل محل بحث؟ فقط اصول عملیه شرعی بجز احتیاط، این میشه محل بحث ما. اینجا یه صفحه داره همینو توضیح میده، واضح شد؟ بخونیم. لا شک فی ان العمل بالعصر انما یصح و اذا فقد المکلف الدلیل الاجتهادی علی الحکم. لا شکه که یعنی بعد از قدیم یادتون باشه، لا شکه به این معنی است که آقا باید بلد باشید دیگه که عمل به اصل که ایمان میدیم سراغ عمل به اصل عملی، انما یسه و فقط جایی صحیحه که فقط المکلف و الدلیل الاجتهادی، یعنی مکلف دلیل اجتهادی دستش نباشه. دلیل اجتهادی چه اصطلاحی بود؟ دلیل اجتهادی یعنی یا قطع یا اماره، در مقابل دلیل چی؟ دلیل فقاهی، که به اصل عملی میگفتن دلیل فقاهی. فرقش چی بود؟ دلیل اجتهادی ما به حکم خدا میرسیم، تو دلیل فقاهی به حکم نمیرسیم، میگیم حکم رو نمیدونیم ولی در مقام عمل باید این کارو بکنیم. فیرجع الیه به اعتبار انه وظیفه للجاهل، شما نمیسید وظیفه در مقام عمل دیگه، درسته؟ فیرجع الیه به اعتبار انه وظیفه للجاهل، یعنی نه وظیفه به این معنا که خدا گفته وظیفه ما این است، نه، وظیفه در مقام عمل فعلا باید این کارو بکنیم. لابد من حال الخروج من الحیره، یعنی خلاص حیره یعنی چی؟ یعنی به هر حال باید یه کاری بکنیم، این کارو باید بکنیم، مثلا به مقتضای براعت یا احتیاط یا هر چی که جاشه. فالاصل فی الحقیقته، حقیقت اصل عملی، وظیفه للجاهل الشاک ینتهی الیه، یه اصل عملی اون وظیفه ایه که جاهل شاک، یعنی کسی که شک به چی داره، شاک که در چیه، این مهمه، جاهل شاک نسبت به چی؟ نسبت به حکم الله واقعی. وقتی نسبت به حکم الله واقعی شک داری، یعنی تهی الهی فی مقام عمل، یعنی در مقام عمل این کارو میکنی. از لا سبیل له و غیر ذلک لرفع الحیره، یه خلاصه تو مقام عمل باید یه کاری بکنی دیگه، چی کار باید بکنی؟ همین اصول عملیه باید این کار بکنی. مثلا میگه آقا من نمیدونم خدا به من تکلیفی کرده یا نه، ولی یه احتمالکی میدم، خب خلاصه چی کار کنم؟ انجام بدم یا ندم؟ به هر حال یه کاری یا نباید بکنی یا باید بکنی دیگه. خب با چه حجتی میخوای بکنی؟ تو که نمیدونی خدا چی گفته بالاخره، مثلا اینجا یا باید احتیاط بکنی انجام بدی یا ندی، مثلا یا نه براءت بگی چیزی گردنت نیست. ثم ان الاسئله قسمین، ایشون میگه که اصل عملی دو قسمه. چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه اصل عملی شرعی داریم، عقلی داریم، عقلی محل بحث ما نیست. اینو میخواد بگه، میگه تو توضیح میده اصلا عقلی، میگه اصل عملی یا عقلیه و المراد منه ما يحكم به العقل، یعنی این اصل عملی مدرکش دلیلش عقله، مثل براءت عقلی. خودش میگه جلوتر میگه ولا يتزمن جعل حكما ظاهريا من الشارع. اینجاش دقت بکنید، ایشون میگه آقا اون چیزایی که اصل عملی عقلیه اصلا متضمن جعل حکم ظاهری از روی شارع هم نیست. این یعنی چی؟ یعنی اصلا اینا حکم ظاهری هم نیست. به خاطر همین جلوتر میگه آقا این داخل محل بحث ما نیست اصل عملی عقلی. چرا؟ ما یه محل بحث ما چه بود؟ یادتون نره محل بحث ما اجزای چی از چی بود؟ اجزای حکم ظاهری از حکم واقعی بود. میگه اصلا حکم ظاهری هم نیست که حالا بگیم مجزی هست یا نیست. به یه معنا یعنی این به طریق اولا مجزی نیست. ایشون میگه هم این داخل محل بحثه. شما فکر می‌کنید خب حالا داخل محل بحثه آخرش چی؟ آخرش من طبق اصل عملی عقلی عمل کردم، چیکار کنم بعدم فهمیدم اشتباه بود؟ مثلا شما طبق براءت عقلی گفتی آقا قبح قابل و بیان، من وظیفه‌ای ندارم. بعدا دیدی نه یه روایتی بود، مثلا تو نگشته بودی چه بودم بهت نرسیده بود، یا تو یمن بود تو کتابخونه فلانش بعدم به تو رسید. خب اونایی که طبق براءت انجام نداده بودی الان باید دوباره قضا کنی دیگه، اینکه واضحه دیگه، اینم عدم اجزاه. مرحوم مظفر چرا میگه این خارج از محل بحثه؟ چون میگه بابا اصلا اینجا اصلا خب صدق حکم ظاهری هم نمیکنه که بگیم حالا این مجزیه یا نه، خارج از محل بحثه، ولی قطعا عدم اجزاه. یعنی اگه اینم خلاصه بعدن خطاش در اومد، اینم که باید دوباره حتما عدم اجزاه. مثل چی؟ مثال میزنه میگه کل احتیاط، شما بنویسید دیگه، منظور احتیاط عقلیه نه احتیاط شرعی، و قاعدت تأخیر، قاعده تأخیر همون اصالت تأخیره، و براءت العقلیه نه براءت شرعیه. علتی ببینید این گفت که اینا مثال دیگه ای هم داره به نظرتون، احتیاط عقلی و تأخیر عقلی و براءت عقلی، مثال دیگه اش چیه؟ مثال دیگه اش مثلا استصحاب عقلیه. ما چهار تا اصل عملی داشتیم دیگه، استصحابم که عقلی نبود دیگه، استصحابم با روایات. ببینید اینا برمیگرده به ریزکاریایی که تو اصول عملیه باید بخونید، که مرحوم مظفر این ریزکاریا رو تو کتابش نیورده، یعنی عمر شریفشون قد نداده. شما این ریزکاریا رو باید بذارید رسائل جلد دو و سه که استصحاب دو، اون سه تای دیگه است، سه استصحاب ریزکاری. ریزکاری اینه که آقا دقیقاً براءت عقلی چیه، براءت شرعی چیه، احتیاط عقلی چیه، احتیاط شرعی چیه، تأخیر عقلی چیه، تأخیر شرعی چیه. تو تأخیر مثلا تو براءت اختلافی نیست، براءت سر راسته. براءت عقلی چیست؟ قبح قابل بیان. براءت شرعی چیست؟ این از المجز شاید یادتون باشه، براءت شرعی در واقع از حدیث رفع میگفتن رفع امتی مالا یعلمون، از مالا یعلمون گفتن خواهد این براءت شرعیه، یعنی از خود یه روایت از خود شارع اومده گفته رفع مالا یعلمون. یعنی چرا ما باید اینجا براءت رو جاری کنیم؟ چون خدا گفته. این میشه براءت شرعی. یه جایی هم میگیم چرا باید براءت رو جاری کنیم؟ میگیم چون قبح قابل بلا بیان، اینو عقل گفته. حالا نسبت براءت عقلی با شرعی چیه؟ مثلا یکی برگرده بگه آقا مگه خود من مظفر نگفت کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؟ در نتیجه از براءت عقلی استدلال کنه به براءت شرعی، بگه کل ما حکم به العقل، براءت عقلی حکم به الشرع، براءت شرعی. این درست نیست. اینا باید برید تو رسائل ببینید چرا درست نیست. اینجا بحثای فنی جالبی هم داره. کلا نسبت براءت شرعی و میگه براءت شرعی و عقلی چیست؟ همه قبول دارن همینه، ولی نسبت اینا چیست؟ بحث پیچیده‌ایه. پیچیده که میگم یعنی جای بحث فنی داره. بهتون میگم این جواب اینم خیلی بعضیا خوب مثلا شاید نتونن، ولی باید اینو کار بکنید. مثلا احتیاط، احتیاط عقلی چیست؟ شرعی چیست؟ نمیدونم تأخیر، تأخیر یکی از اون چیزایی که خود اصل بحثش توش در واقع این که براءت عقلی تأخیر عقلی چیز تأخیر شرعی چیز، تو خود همین بیانا متفاوته. اینا دیگه میگه باید برید دیدید کاریاشو تو رسائل. حالا اجمالا اینجا که محل بحث ما این چیزا نیستش دیگه، خلاصه میگه علتی مرجع ها الى حکم العقل به نفی الاقای بلا بیان، مرجعش حکم عقل به نفی اقای بلا بیانه. فهیه لا این در واقع فهیه لا مزمونه لها الا رفع العقاب ببینید گفت کل احتیاط و القاعدت و البراءت عقلیه، این علتی توضیح چیه؟ توضیح فقط همین براءت عقلی است، حواستون هست؟ نه توضیح بقیه ها، علتی توضیح همین فقط براءت عقلی است. براءت عقلیه ای که مرجعش به حکم عقل، حکم عقل به نفی عقاب بلا بیانه، فهی لا مضمون لها الا رفع العقاب، هیچ مضمونی نداره الا رفع عقاب، لا جعل حکم بالاباه من اشاره، نه اینکه اشاره حکمی کرده باشه. شما نیستید منظور حتی حکم چیه؟ حتی حکم ظاهریه، یعنی حکمه، یعنی برای عقلی هم حکم نیست، حتی حکم ظاهری که حالا بگیم آیا مجزی است یا مجزی نیست، اصلا حکمی نیست، یعنی قطعا مجزی نیست، اصلا این هیچی نیست که بخواد تازه بگیم مجزیه. دو، اصل شرعی و هوبل. اصلا شرعی یعنی چی؟ شرعی یعنی آقا ما از، ببینید دقت بکنید، گفتیم آقا اصل عملی ما آیه و روایت حکم یه مسئله خاص رو به دست نیاوردیم، میگیم آقا نمیدونیم حکم خدا اینجا چیه، ولی خود خداوند یه آیات و روایات و کلام داره که وظیفه ما رو در مقام شک مشخص کرده. مثلا گفته رفع امتی مثلا چی؟ مالا یعلمون. خب حالا مثلا ما توی مسئله خاص شک داریم، میگیم آقا خود خدا وظیفه ما رو تو اینجا مشخص، این میشه اصل عملی شرعی که میگه خب المجعول من الشاره، البته مجعول به چه نه؟ مجعول به حکم واقعی یا ظاهری؟ به حکم ظاهری. حکم واقعیشو نمیدونیم، ولی خدا یه روایت آورده که حکم ظاهریشو میدونیم، اینه که مثلا اینجا به راحت شرعی جاری کنیم. میگه به حال مجعول من الشاره فی مقام شک و حیره. نه، حکم ظاهری طبق گفتیم حکم ظاهری دو تا اصطلاح داره، حکم ظاهری به اصطلاح محل بحث ما یعنی مقتضای اصول عملیه شرعی، نه به اصطلاح، بله به اصطلاح ما عام دیگه، یا عماره، بله اینجا تو محل بحث ما که اصول عملی، یعنی اگه علم اجمالی داری مثلا جای احتیاطه، اگه علم اجمالی نداری جای براءته، ولی هم احتیاط هم براءت رو خود خدا گفته، به اون میگیم براءت شرعی، به این میگیم احتیاط شرعی. مثلا فیتزن من جعل حکم ظاهریه، بالا لایتزن من بود، الان اینجاش مهمه ها، بالا رو حواستون هست، لایتزن من بود اینجا چیه؟ فیتزن منه، فرقش همینه، فیتزن من جعل حکم ظاهریه که استصحاب و براءت شرعیه. استصحاب همیشه شرعیه، حتی استصحاب بستگی داره که برید میگم تو جلد 3 رسائل استصحاب، بعضی با عقل قدما اینجوری بودن، معمولا با عقل استصحاب رو ثابت میکردن، اون میشه استصحاب عقلی، متأخرین با روایت ثابت میکنن، میشه استصحاب شرعی. این بستگی داره که تو استصحاب کدوم مبنا رو بخوایم بپذیرید. آیه سبحانی هم یه اشاراتی که بیشتر از اشاره بود داشت، ول براءت شرعیه. حالا علتی مرجع الى حکم شارع، این علتی دوباره توضیح چیه؟ این علتی دوباره توضیح فقط چیه؟ براءت ها، حواستون باشه، یعنی براءت شرعیه ای که مرجعش الى حکم شارع به اباحه است. حکم شارع به اباحه تو کجا؟ کجا شارع حکم به اباحه داده؟ ها؟ شما می‌نویسید در حدیث رفع حکم به اباحه داره، یعنی گفته رفع امتی ما لا یعلمون. واضحه؟ میگه حکم شارع به اباحه، کجا حکم شارع به اباحه؟ تو حدیث رفع. و مثلها اصالت و طهاره و هدیه. اینجا یه توجه بکنید، میگه مثل اینا اصالت طهارت و هدیه. اصالت طهارت و هدیه چیه؟ یکی از اصول عملیه است، اصالت طهارت. اصالت طهارت میگه کل شیء طاهر حتی یعلم انه قذر، یعنی اصالت طهارت اصل اولی که آقا این اینجاست، من نمیم طاهر یا نجسه، حالت سابقه ای هم ندارم، میگه اصل بذار بر طاهر بودن. خب روایات هم داریم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، خب اصالت طهارت یه اصل عملیه، عواد فقیه
چیزه بینید.
ببینید ای یا تو باشه احسن، اصول عملیه مخصوص یه باب دو بابه، یادتونه میدونم یادتون یا نه، تو الموجز اصول عملیه که میگفت آقا چهار تاش مشترکه بقیهش موردیه، اونجا موردی ها یکیش همین اصالت طهارته، اصالت هدیته، مثلا یه چیز اصل در اینه که مثلا حلاله یا مثلا صحیحه، اینجور چیزا. حالا بعضی از اینا رو تو قواعد فقهیه بحث میکنن، قواعد فقهیه بعضی از چیزایی که توش بحث میشه جزء اماراته، بعضی از چیزایی که تو قواعد فقهی اون کتابایی که به اسم قواعد فقه، بعضی چیزاش اماراته، بعضی چیزاش اصوله، این جزء اصول عملیه موردیه که تو دل قواعد فقهی صحبت میشه سرش. اذا عرفت ازاله که فنبول میگه حالا تازه اینا رو فکر میکنید الان میخواد چی بگه؟ الان تازه میخواد محل بحث رو مشخص کنه، میگه آقا محل بحث ما فقط براعت شرعیه غیر از احتیاطه. تازه میخواد اینا رو بگه. اولا ان البحث ایزا لا یتصور فی قاعده احتیاط، میگه اصلا بحث ایزا تو قاعده احتیاط متصور نداره، مطلقا مطلقا یعنی چی؟ سوا میکنه عقلیتا و شرعیه، چون احتیاط هم عقلی داره هم شرعی. وقتی عقل میگه احتیاط کن، یه وقتی خود شارع گفته احتیاط کن. یادتونه شارع کجا گفته بود احتیاط کن؟ روایاتی بود که میگفتش که مثلا حرامون بین حلالون بین، نمیدونم یه چیزایی هم بین ایناست که تو اینا باید مثلا احتیاط کنی. لأن المحفوظ فی الاحتیاط هو العمل به ما. اصلا احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی جوری عمل کنی که همه شقوق مساله رو انجام داده باشی دیگه. دیگه کشف خطا بعدش معنی نداره که حالا بگی خطا کشف شد بعدش حالا موجزیه یا موجزی نیست، اصلا معنی نداره. میگه والمفروض الاحتیاط هو العمل بما يحقق الامتثال التكليف الواقعي، یعنی تمام شقوق انجام داده باشی. فلا يتصور فيه تفويت المصلحه، یعنی کشف خطا معنی نداره. تفويت مصلحه عبارت اخرى اینه که کشف خطا معنی نداره. خب پس اصلا احتیاط محل بحث ما نیست. ثانیاً چی محل بحث ما نیست؟ میگه کذالک لا یتصور بحث الاجزا فی اصول العقلیت الاخرى. اخرى منظورش از اخرى غیر از چیه؟ غیر از احتیاط عقلیه. میگه آقا تو اصول کلا تو اصول عملی عقلی اصلا جاری نیست، چه احتیاط که قبلا هم گفتیم نیست، کل براهه. براهه منظور براهت چیه اینجا؟ عقلیه ها، حواستون باشه. و قاعده تأخیر، یعنی نه تو تأخیر عقلی نه تو براهت عقلی تو هیچ کدوم اینا جاری نیست. چرا؟ لعنه ها حسب الفرض لا تتزمن حکمن ظاهری، همون که صفحه پیشم گفت. اصلا اینا حکمی از طرف خدا نیست که حالا بگیم این حکمه مجزی از واقع، حکم ظاهری مجزی از واقعی هست یا نیست. میگه اصلا اینا حکمی نیست. حتی یتصور فیها اجزا، حتی تا اینکه تصور بشه، بل اکتفا بالمعدی به عن الواقع، بل ان مضمونها هو سقوط العقاب و معذوریت المجرده. حالا شما اینجا بنویسید در نتیجه اگه بعدن کشف شد که آقا ما وظیفمون براعت نبوده، قطعا اینجا عدم اجزاه. ببین تو احتیاط تصور نداره، چون اصلا خطا معنی نداره، اینجا خطا معنی داره. وقتی هم که خطا شد قطعا چیه؟ ببین به خاطر ایشون گفت حتی یتصور فیها اجزا، نگفت حتی یتصور فیها اجزا او عدم اجزا، یعنی اینجا قطعا اجزاه. یعنی تو قبلی اصلا مسئله معنی نداره، اینجا قطعا اگر کشف خلاف شد قطعا چیه؟ حتما چیه؟ عدم اجزاه. خب اینم از این. خلاصه ایشون میگه و علیه فیان حسر البحث فی خصوص اصول شرعی عدل احتیاط. شما زیر این خط بکشید همه این مقدمات یه سفر رو تا اینجا به این برسه. خلاصه بحث ما تو خصوص اصول شرعی عدل احتیاطه. مثل چی؟ کل استصحاب و اصالت براعت. اینجا اصالت براعت منظور شرعیه یا عقلی؟ براعت شرعی احسن. والحلیه و اصالت طهارت. حتی شونه میگه کل بیشتر اینا مثال نیست، منحصر توی این موارده. البته حالا میشه بحثایی کرد بعد چیزای دیگرم برداری، اصلش همین چند تاست که ایشون هم برده. اینجا نقطه تمام، رسیدی به همون هیه اول وهله که گفتم. میگه وهیه اول وهله لا مجال توهم اجزا فیها. میگه اصلا اینجا توهم اجزا نمیره، لا فی الاحکام ولا فی الموضوعات. چرا توهم اجزا نمیره؟ میگه فانها اولا من الامارات فی عدم اجزا، همون توضیحی که دادم. اولای اینجا به اعتبار چون که توضیح دادم بیا تکرار نمیکنم. کما ذکرنا فی صدر البحث. صدر بحث منظورش کجاست؟ همین چی داره توضیح میده، میگه به اعتبار انها که همین اول همینجا که امروز خوندیم وظیفتون عملیه یرجع الیها جاهل و شکل رفع الحیره، همین که الان خوندیم. این فقط وظیفه عملیه فی مقام العمل و العلاج الوقتی. وقتی لفظ قشنگیه، وقتی یعنی موقت، یعنی آقا موقتا فعلا نمیدونی خدا چی گفته، فعلا این کارو بکن، یعنی فعلا به راحت، یا فعلا نمیدونم استصحاب بکن. حالا فرض اینه شما بعدن رفتید ببین فعلا میگفتی که آقا من آیه روایتی ندارم، به راحت جاری کردم، بعدن یهو دیدی نه اتفاقی آیه روایتی هم داشتی، یعنی قبلا گشته بودی یا خوبم گشته بودی یا فرض کن به هر دلیلی اون روایتو پیدا نکردی. داستان فکر کنم جالبی شیخ طوسی اگه اشتباه نکنم، آره دیگه شیخ طوسیه که یه جا تو کتابش می‌نویسه من روایت این حکم رو به برکت مصاحبت با حضرت حجت به دست آوردم. داستان اینه که توی مسئله یه حکمی داده بوده، فکر می‌کنه روایتی نداری همچین چیزی از قدیم تو ذهنمه، بعد تو مسیر فکر کنم نجف کربلا بوده، چه جوری بوده، میگه یا آقای اومد و گفت مثلا تو فلان جا، میگه خلاص من بعداً فهمیدم حضرت حجت بوده که به من گفت صفحه فلان اون کتاب روایتش هست، حالا جلوی خود حضرت استناد به کتابا داده، نه خود حضرت نبوده اینه. بعد خب یه اینجوری حالا تو گشتی پیدا نکردی، فکر می‌کردی به راحته، بعداً حالا دیدی ای دل قابل من مثلا اینجا این از دستم رفته بودش. میگه این که دیگه معلومه دیگه، اما واقع فهو علا واقع. ببین همون استدلالی که تو شماره یک داشتی، استدلال شماره یک چی بود یادتون بیاد؟ این بود که خب خلاصه تو واقعا انجام ندادی، واقعا مصالحی داره، الانم میتونی تدارک کنی، برو تدارک کن. چرا بگم به عدم اجزا چه دلیلی داره؟ همون حرف هست، اما الواقع فهو علا واقعیت فیتجنزهین العمل به و انکشافه. میگه واقعا متنجز میشه، متنجز میشه یعنی الان که دیگه میدونی به گردنت اومده، باید انجام بدی. نمیتونی بگی عدم اجزا، ببخشید نمیتونی بگی اجزا چون قبلا یه کار دیگه کردم، نه دیگه واقع واقع تو هم انجامش نه. همون حتی اشکالاتی که اونجا داریم اینجا میاد تا حدی ها که آقا اصلا چرا واقع محور داریم بحث میکنیم؟ وظیفه ما اون موقع وظیفت این بوده، الان وظیفت یه چیز دیگه است. نباید بگی الان فهمیدم که اون موقع وظیفم یه چیز دیگه بوده، نه اون موقع تلاشت کردی وظیفتون بوده. این حرف ماه ها، نه من روزه فرم میگه نه خلاصه واقع، یعنی یه دعوایی بین واقع و وظیفه اینجا هست. راست هم میگه، یعنی باید این مشکل رو حل کنیم که آقا به هر حال واقعا انجام ندادی، درسته وظیفه رو انجام دادی ولی واقعا انجام ندادی، اینو چی باید حل کنیم؟ بعضی جانب، بعضی که اکثر متأخری جانب واقع رو میگیرن میگن عدم اجزا، بعضی جانب تکلیف رو میگیرن مثل آیه بروجردی میگن اجزا. حالا باید ببینیم چی باید حل کنیم. بیان دوباره یه بار دیگه چی شد؟ خب اون عدده که باش به ما میتونیم به کی اشکال میکنی؟ اول بگو به مزفر، به مزفر رو همتون. خب
کلی بینیم
که مثلا اینجای ما عمل کردیم، خب به ما رو کشت کردیم که یه عدده دیگه، آها بعد دیدیم درست بوده، آره دیگه درست بوده دیگه.
خب ولی دلیلی که درست عمل کردیم
درسته، اونجا طبق اصول عملی عمل کردی، اینجا طبق حکم الله عمل کردی. درسته حجیت نداره ولی به واقع رسیدی. ببین شانسی اینجوری، یه مثال برای شما بزنم، اینو اول رساله برو تو عروه ببین، یه بحث جالبیه. عروه یه فرع جالبی همون اول باب اشتاد و تقلید مطرح میکنه، میگه آقا فرض کنید که اصلا میگه آقا من اصلا مرجع تقلید و اینا رو قبول ندارم، اصلا تقلید نمیکنم، همینجوری میره نماز میخونه یه کاری میکنه، شانسی درست در میاد، یعنی طبق همونی که باید انجام میداد، مثلا فرض کن بعد از آیه بروجردی طبق همون در میاد، این باید بره تکرار کنه عملش یا نه؟ چون طبق تقلید نبوده، همینجوری شانسی درست در اومده. اکثر متأخرین از عروه به بعد میگن معجزه، با همین تفکر که میگن آقا تو باید به واقع میرسیدی، حالا دیگه شانس آوردی به واقع رسیدی دیگه. قدما یه بیان دیگه ای دارن، میگفتن تقلید موضوعیت داره، شبیه همین که تو ذهن شماست. این تفکر قدما یه مقدار اینجوری بوده. من نمیگم این حرف تو تقلید درسته، نه همین حرف صاحب عروه رو تو اونجا میپسندن، ولی میخوام بگم شبیه این بحثه. خلاصه به واقع رسیدی، حرف اینه، حالا شانس آوردی به واقع رسیدی دیگه. میگن مثلا اینکه تو کل عمرش یه جوری قصد کنه، همینجوری پدر مادرش هم یاد گیره، اصلا نمیدونه تقلید چیه، تو رساله چی نوشته دیگه، درسته. حالا قدما که میگفتن درست نیست چی کار میکردن اینا، یه حرفای دیگه داره ولیش من فعلا کجا بودیم؟ اما واقع فواید مفاید هینه فلان ولا مصلحت فل عمل بالاصل غیر رفع الحیره عند الشک. میگه مصلحتی اینجا داره یه جور اشاره به مصلحت سلوکیه میکنه ها، میگه از اینجا که میگه ولا مصلحت، داره یه جوری شبیه مصلحت، شبیه ها نه همونا، شبیه مصلحت سلوکیه. میگه آقا کسی بر نگره بگه آقا شما باید طبق وظیفت عمل میکردی خوب کردی، میگه نه، میگه مصلحتی که در عمل به اصل بود فقط رفع حیرت در مقام شک بود که اونم سر جای خودش رفع حیرت تو کرد، حالا که فهمیدی درست نبوده الان برو تدارکش کن. میگه فلا یتصور فیه مصلحت واقعیت یتدارک به مصلحت الواقع، میگه نه اینکه دیگه بگی اصول عملیه یه مصلحتی توش بین داره به ما میگه، میگه نه اینکه اصول عملیه یه مصلحتی توش بوده که واقعا از دست دادی اونو جبران بکشه. میگه معرفه که توی امارات زد، حتی یقتضی الاجزا و الاکتفا به عن الواقع و لذا افتا علماء المتقدمون به عدم الاجزا فی اصول عملیه. اینجا شما یکم شفاهیتون تیز میشه، میگه آقا شما از آقای بروجردی نقل کردی قدما همچین طرف اجزا بودن، ایشون داره میگه لذا افتا، اینو از کجا داره میگه ایشون؟ اینو داره از شیخ انصاری میگه. شما بدونید کلا تو این مباحث تقریبا میتونم بگم تا و نل به ندیشون مطاره رو دیده. مطاره همون جلد یک اوایلش که بحث اجزا مطرحه، مفصل شیخ مفصل تو مطاره اجزا رو میاره، ایشون کاملا داره حرفای مطاره رو اینجا میاره. این هم همون صفحه پاورقی آدرس داده این حرفو، در واقع تو مطاره صفحه 28 حالا نفقد این حرفو، کلا ایشون ناظر به مطاره شیخ انصاریه. شیخ انصاری هم خیلی غلیظ عدم اجزاییه، ایشون هم همون حرفای شیخ انصاری رو آورده. شیخ انصاری همچین ادعایی کرده که قدمای ما فتوا به عدم اجزا دادن. ببین راستش اینه، شیخ انصاری خودش می‌خواسته بگه عدم اجزا، من اینا رو تو جنبندیش حالا بعد توضیح بدم، خودش می‌خواسته بگه عدم اجزا دنبال موافق می‌گشته. یه نکته‌ای وجود داره، اصلا اصول عملیه تا قبل از شیخ انصاری، اصلا می‌دونید شیخ انصاری کسیه که اصول عملیه رو از اماره اینقدر واضح تفکیک کرد، اصلا قبلش اینقدر واضح تفکیک نبود. شیخ انصاری رفته گشته بعضی شواهد رو پیدا کرده، گفته اونا علل قاعده اینجوری میگفتن. میخوام بگم اینقدر واضح نمیشه به قدما اینو نسبت داد. حالا برای شیخ انصاری رحمت الله علیه، شیخ اعظم این نسبت رو داده، ایشون هم اینجا آورده، حالا باید تو جمع بندی. از اینجا میگه و معهازا، از اینجا تا آخر بحث، تا آخر بحث یعنی تا سر سه، شماره سه که میشه یه دبونزه خط، این کلن یه بحث جانبیه، کلن یه بحث جانبیه. ما میخواییم اینو سریع‌تر بخونیم، فقط من بعد روحش رو توضیح بدم، یه مقدار بعد این عبارتاش سخته. بحث جانبیش اینه، اینجا به طور خاص صاحب کفایه و استاد من مظفر، مرحوم اصفهانی، مرحوم کنفانی یه نظر خاص دارن که البته بگم بعدیا خیلی این نظر رو بررسی کردن، حالا بعضیا قبول کردن قبول نکردن، چون این یه بحث خیلی فرعیه و نمیخوام اینو باز کنم. بحث فرعی اینه، آخوند و مرحوم اصفهانی اومدن تو یه تیکه از اصول عملیه گفتن تو این تیکه ما اجزا داریم. ببین کلن تو اصول عملیه عدم اجزایه، ولی اینا اومدن گفتن نه، اصول عملیه دو دست است، تو یه دست از اصول عملیه اجزا داریم، تو یه دست از اصول عملیه همون عدم اجزایه. مرحوم مظفر داره کدومو نقل میکنه؟ مرحوم مظفر داره نقل میکنه اینا گفتن کجا اجزا داریم، بعد رد میخواد بکنه نظر اینا رو، بگه آقا نظر اینا درست نیستش. حالا نظر اینا چی هست؟ ببینید کاش مرحوم مظفر اینو اینجا نمی آورد راستش، اصلا این تناسبی با اینجا نداره. میدونید چرا؟ الان من بعد چی رو بگم به شما؟ بعد بگم مرحوم صاحب کفایه کجا میگه اجزا دیگه، یعنی گفتم تو اصول عملیه توی یه قسمتی از اصول عملیه میخواد بگه اجزا. کجا میگه اجزا؟ این که کجا میگه اجزا، اینو شما باید اصول عملیه رو خوب بخونید تا بدونید چرا اصول عملیه این دو دسته است، تا بفهمید صاحب کفایه میگه کجای اصول عملیه اجزاست. بعد دلیل این که چرا اینجا اجزاست دوباره مرتبط با یه بحثیه که بعداً باید بخونید به اسم بحث حکومت. گرچه تو کتاب آیه صبحانی خوندید حکومت، ولی خب الان اونقدر یادتون نیست، منم اجمالا توضیح میدم، ولی میخوام بگم هم اصل اینکه آقا تو کدوم اصول عملیه اجزایه، هم چرا اینجا اجزایه، جفتش مرتبط با بحثای آینده است. دیگه حالا ایشون اینجا نمی آورد بهتر بود، خودشون هم آخرش میگه این جزء بحثاییه که فوق مستوای کتاب ماه. خب این فیکر نمی آورد بهتر بود. خلاصه اینجا نظر آخونده و معهازا فقط قال قوم
اینجا
سر نه تو اماره بود، گفتم تو اماره، گفتم تو اماره استناد به قدما نداده، اونجایی هم که آقای بروجردیمیه تو اماره است، اینجا تو اصوله. اشکالی هم که اینجا به شیخ انصاری داریم اینه که آقا اصول عملی و اماره و اینا تفکیکشو خود شما به در جد بشید، قدما اینقدر براشون واضح نبوده، یا به هر حال شرطهای دیگه ایده. و معهازا فقط قال قوم من المتأخرین بالاجزاء، میگه با این توضیحاتی که ما دادیم ولی باز یه دهی از متأخرین قائل به اجزاء. کجا بنویسید؟ توی بخشی از اصول عملیه، نه تو همش. من هم شیخونا صاحب الکفایه، شیخونا که میگن اگه ایشون بشه صاحب کفایه بوده ها، نه این به عنوان احترام. و تبعه و تلمیزه و استادونا، یعنی شاگرد صاحب کفایه که میشه استاد ما، از شیخ محمد حسین اصفهانی که همون مرحوم در واقع کمپانی صاحب نهایت درایه باشه. ولیکن ذالک فی خصوص، اینجا دیگه تو پاورقیتون آدرس مادرس هست دیگه، من کلا علاقه به تکسر تو آدرس ندارم، اونجا که آدرس میدم بدونید خیلی جای مهمیه دارم به یه دلیلی میگم، یه نه آدرس هایی که دیگه معلومه دیگه، شما آدرس هم نداره، شما برید توی کفایه زید باب امر بحث اجزا همونجا، مرحوم اصفهانی تو نهاد درایه کجا، نهاد درایه حاشیه بر کفایه است، همونجا ایشون حاشیه زده. چیز پیدا کردن یا آدرسی نیست خیلی. ولیکن ذالک فی خصوص، میگه البته این تو خصوص اصول، حالا میخواد توضیح بده، نه در هر اصل عمل، تو همه اصول عملیه، نه تو یه بخشی از اصول عملیه. نگاه کنید خلاصش اینه، ما سه دسته اصول عملی، خلاصه رو بنویسید، ما سه دسته اصول عملیه داریم. یه دسته اصول عملیه که اصلا تو نفس احکام جاری میشه، درسته؟ شما تصویری که از اصول عملیه داشتید معمولا اینه که با اصول عملی جاری در نفس احکام میشه. یعنی چی نفس احکام؟ مثلا اصل فلان چیزو جاری میکنیم، نتیجه میگیریم مثلا باید نماز ظهر رو بخونیم یا نماز جمعه رو، مثلا میگم، یکی بگه آقا نماز جمعه تو اصل غیبت بوده، تو اصل حضور واجب بوده، الان ما شک داریم، استصحاب میکنیم، یعنی با استصحاب داره حکم وجوب نماز جمعه رو استصحاب میکنه مثلا، یا با فرض کنید براءت داره حکم حلال بودن مثلا به قول خودمون شوربه توتون رو داره مثلا، این تو نفس احکامه. یه سری اصول اینو شما تا حالا فکر کنید اصول عملیه فقط همینه دیگه، ما با اصول عملیه به یه حکم میرسیم، نه بهتون میگم اصول عملیه دو دسته دیگه هم داره. یه دسته اصول عملیه اینه که اینا رو باید بعدا تو بحث اصول عملیه بخونید، حالا ما اینجا میخونیم که فقط این بحث حل بشه. یه دسته اصول عملیه برای تبیین موضوع حکمه، برای تبیین موضوع حکمه. یه دسته اصول عملیه برای تبیین اجزا و شرایط در واقع تکلیفه. پس یه سری برای تبیین موضوع تکلیفه، یه سری برای تبیین اجزا و شرایط تکلیفه، نه برای اصل تکلیف و اصل حکم. واضح شد سه تا چیه؟ یکی که برای اصل حکمه، برای اصل تکلیفه که مثلا اینجا واجبه، نه من واجب نیست، این اصول عملیه، اونی که انتظار داشتید همون حالت عادی است. اون دوتایی که تا حالا شاید کمتر شنیدید، اصول عملیه ای که برای تبیین موضوع تکلیفه، یه دسته اینه، یه دسته برای تبیین شرایط و اجزا، خلاصه میگم برای متعلقات تکلیفه، یعنی مثلا جزء تکلیف چیه، شرط تکلیف چیه. حالا اونی که صاحب کفایه میگه، میگه اصول عمل تو کدوم اصول عملیه قائل به اجزا؟ من تو این دسته دو و سه که کمتر تا حالا شنیده بودید، واضحه؟ نه تو اون نفس احکام که به طور مرسوم تو ذهنتون بود، نه اونجا همشون قائل به عدم اجزاه. حالا دلیلش چیه و مثالش چیه رو میخونیم، این تیکر رو من تطبیق بدم چون یکم اینجا سخته، دقت بکنید. میگه لکن ذالک فی خصوص اصول جاریته، نگاه کنید با من بیان جلو، لتنقیح موضوع تکلیف. تنقیح یعنی همون تبیین، تنقیح اینجا یه معنای خیلی خاصی نداره، تنقیح به معنای لغوی یعنی تبیین موضوع تکلیف. این شماره چندی بود از اون سه دست اصول عملیه که من گفتم؟ این شماره دو. و تحقیق متعلقهی، تحقیق هم اینجا به همون معنای تبیین و تنقیحه، بنویسید، یعنی بعدا فکر نکنید تنقیح یه چیز، تحقیق یه چیزه، نه جفتشون به همون معنای تبیینه، اون تبیین موضوعه، این تبیین متعلقه. حالا فقط متعلقه هی، این ضمیر هی رو باید به چی بزنیم؟ متعلقه چی؟ دقیقا این اشتباه رو نکنید، متعلقه موضوع نه، متعلقه تکلیف. یکم چه عبارت مرو مظفر یه جوریه، چون قبلش گفته تنقیح موضوع تکلیف، اینجا میگه تحقیق متعلقه هی، فکر می‌کنید متعلقه مثلا موضوعه، نه متعلقه تکلیفه، نه متعلقه موضوع. متعلقه تکلیف حالا یعنی چی؟ متعلقه تکلیف یعنی همون شرایط تکلیف، یعنی اجزای تکلیف مثلا. اینا همین تصریح خود صاحب کفایه است، یکم مرو مظفر خاصه خلاصه بگه چی شد. پس واضح شد مت چورسه‌ای که من خودم گفتم؟ بله بله بله، یعنی اونی که ایشون تو متن میگه تنقیح موضوع تکلیف، همونی که من شماره دو گفتم. اونی که ایشون میگه تحقیق متعلق تکلیف، همون شماره سه‌ای که من درس کردم. موضوع تکلیف گفتم؟ نه خود تکلیف، نه نه اجزای شرط خود تکلیف، نه موضوع تکلیف، نه نه. خودش میگه، میگه قاعدت طهاره و اصالت الهلیه، مثل قاعده طهارت، اصالت هلیت و استصحاب یعنی استصحاب طهارت و هلیت. حالا این مثالا رو خودش جلوتر چون باز میکنه اونجا توضیح میده. خب ببین میگه دون الاصول الجاریه فی نفس الاحکام، این نفس احکام میشه دسته چند تا عرض کردم؟ میگه دون الاصول الجاریه فی نفسه، همون دفعه اوله. یعنی تو اینا ایشون قائل به چیه؟ تو این اصول جاریه در نفس احکام اینا میشه عدم اجزا. احسن، این خلاصه نظر صاحب کفایه است. حالا چرا اینو اصلا این چیه؟ مثال بزن آقا، و اصلا چرا این چرا صاحب کفایه اینجوری گفته؟ ببینید مثالش اینه، خودشون مثال رو توضیح داده. نگاه کن دیگه، حالا من نمیخوام تو جزئیاتش وارد بشم، فقط سریع توضیح بدم که این متن رو تبیین بشه، و یعنی ابعاد زیاد داره. بعد بعدیا اشکال کردن، پذیرفتن نپذیرفتن، امام توضیحاتی دارن، شهید سرد دارن، آقای خویی دارن، ماجرایی داریم خلاصه. یعنی اونایی که خیلی جدی این حرفایی که صاحب کفایه و مرحوم اسمانی زدن رو نپذیرفتن، کیان؟ ناینی. ببینید اشاگردای صاحب کفایه ناینی نپذیرفته حرف کفایه رو، مرحوم اسمانی پذیرفته. شاگرد ناینی که آی خویی هم باشه نپذیرفته، یعنی آی خویی هم مثل ناینی نپذیرفته حرف صاحب کفایه رو. مرحوم مظفر که حالا شوخی میکنم، مرحوم اسمانی امید داشت شاگردش مرحوم مظفر حرفشو، چون مرحوم اسمانی حرف صاحب کفایه رو پذیرفته بود، آدم میگفت شاید مرحوم مظفر به تبع استادش اصفهانی بپذیره. مرحوم مظفر هم نپذیرفته، یعنی مرحوم مظفر و آقای خویی و ناینی همه حرف صاحب کفایه اینا رو نپذیرفتن. حالا شهید صد چی فرموده، امام چی فرموده، اونا توضیحاتی دارن. یعنی اونا اومدن قضاوت کردن که حالا حرف اصفهانی درسته یا حرف اسوانی و کفایه درسته، یا حرف ناینی و خویی و مثلا ما مظفر اینجوری. خب میگم دعوای مفصلی، حالا مثلا خودشون هم یه مستوای کتاب ماه. حالا فعلا اگه اصلش واضح بشه، مثالش چیه؟ نگاه کنید، مثالش اینجوریه. چه دلیلی میومد به ما میگفت؟ ببین راحت بخوام بگم سختش میگم اینجا سخته. برای نماز طهارت شرطه یا شرط نیست؟ شرط دیگه. ما از کجا می‌دونیم طهارت در نماز شرطه؟ مثلا یکی از اجزای یا شرایط نماز، شرایط اجزا، شرایط نماز طهارت. اینا از کجا می‌دونیم؟ روایت چیه؟ لا صلات الا بطهور. درسته؟ ما روایت می‌فهمیم که آقا طهارت شرط صلات. درسته؟ خب. حالا ما اگه طهارت داشتیم خوندیم که هیچی. اگر الان شک داریم که طهارت داریم، مثلا فرض کنید که چه طهارت لباس، چه طهارت خودمون به معنای وضوء، مثلا تو طهارت خودمون شک داریم چیکار می‌کنیم؟ مثلا استصحاب می‌کنیم. یا تو طهارت لباسمون شک داریم، می‌بینیم آقا حالت سابقه اگه داریم خب بنا رو می‌ذاریم به حالت سابقه استصحاب می‌کنیم، اگه نداریم چیکار می‌کنیم؟ مثلا نماز می‌خوام بریم نماز بخونیم، شک داریم الان پاک پاک نیست، چیکار می‌کنیم؟ یا صلات و طهارت دیگه، درسته؟ صلات و طهارت چی میگه؟ صلات طهارت میگه بنا رو بذار برای اینکه این طاهر لباس برو نماز بخونه. حالا فرض کن وقتی بنا رو گذاشتی برای صلات طهارت، شرط بود که با طهارت نماز بخونی دیگه، بعدن که برگشتی دیگه این نجس بود. چون با چه مجوزی رفتی نماز خوندی؟ با اصل عملی. چه اصل عملی؟ یا استصحاب طهارت کردی یا قاعده طهارت جاری کردی، بس این داره حالت سابقه داری یا نه. درسته؟ مرحوم مظفر میگه اینجا عدم ایزاه. چرا؟ یا آقا واقعی بود که با طهارت نماز بخونی، اینجا طهارت نداشت، برو دوباره قضا. درسته؟ مرحوم صاحب کفایه اینا چی میگن اینجا؟ اینجا یه حرف خاصی دارن، میگن نه اینجا دیگه اجزاه، اینجا به طور خاصا. چرا؟ یه نکته ای دارن، نکتهشون اینه. اون مگه محل بحث ما تو اصول عملی شرعی نبود؟ تو عقلی نبود که تو شرعی بود. تو شرعی هم یعنی یه روایتی اومده که ما قائل به این اصل عملی شدیم. مثلا اینجا چه روایتی اومده؟ اصل طهارت چی بود؟ روایتش کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. میگه شما به خاطر این روایت اصل رو گذاشتی بر طهارت. درسته یه روایت دیگه گفته بود لا صلات الا به طهور. مثلا اینجا میگه کل شیء لک طاهر، میگه این کل شیء لک طاهر حاکمه بر اون روایت چی؟ لا صلات الا به طهور. این حاکمه برونه، حکومت داره به توسعه. نمیم بیادتونه یا نه، حکومت به توسعه داشتیم، به تزریق داشتیم. حکومت جایی بود که دوتا روایت داریم، یه روایت ناظر به اون یکیه. مثلا روایتی داریم میگه آقا باید فرض کنید که همین لا صلات الا به طهور، بعد یه روایت دیگه داریم میگه آقا طواف هم صلاته، یعنی تو طواف حج هم باید با طهارت باشی. اون صلات نیست ولی داره توصیه میده، میگه من دارم میگم اینجوری. اینجا هم در واقع شاره داره میگه، میگه آقا تو من بهت گفتم که بنا رو بذار بر پاکی، این حاکمه بر من. حالا بخونم این اجمالا دلیل صاحب کفایه حکومته، در یک کلمه دلیل صاحب کفایه حکومته. چی؟ حکومت این نوع از اصول عملیه خاص بر اون دلیله. حالا بخونیم خودشون توضیح داده، میگه به من شما حاضر رأی اندهو، یعنی انده صاحب کفایه اعتقاد رو، یعنی اعتقاد اونه، نظر من این نیست، نظر مثلا کسای دیگه مثل ناینی این نیست، اعتقاد صاحب کفایه به اندهو به انده دلیل الاصل. ببین دلیل اصل فی موضوعات الاحکام، شما بنویسید چه موضوعات چه متعلقات احکام، واضحه؟ یعنی همون دو مورد دیگه، یعنی همون شماره دو سه که عرض کردم، اونجا گفت تکلیف، اینجا میگه احکام. خلاصه چه موضوعات که دسته دو بود که عرض کردم، چه متعلقات که دسته سه. موسع اون لدا، این موسع زیرش قد بکشی، یعنی حکومت به توسعه. این موسع اون یعنی حکومت توسعه ای. میگه آقا دلیل اون حکومت داره به این، یعنی وسیع میکنه دایره شرط و جزء معتبر در موضوع تکلیف او متعلقه ای را. این پیچیده نبینید اینا رو، دیگه واضحه دیگه. موضوع تکلیف همون دسته دو هست که قبلا گفتیم، متعلق تکلیف همون دسته سه هست، واضحه دیگه. خلاصه یه مثال میزنه، به ان یکون مثل قولهی، که این قاعده طهارته. قاعده طهارت چی میگه؟ میگه کل شیء طاهر حتی طلب انه غزل. میگه این حاکمه بر چی؟ نگاه کنید، یدل علی ان کل شیء قبل العلم بنجاسته محکوم به طهاره. میگه آقا من دارم میگم، ببین مگه من خدا نگفتم برو با لباس طاهر نماز بخون؟ اولش که خدا گفت برو با لباس طاهر نماز بخون، شما چی فهمیده بودی ازش؟ اینکه واقعا باید لباسم طاهر باشه. بعدا خدا اومد، خداوند گفتش که نه، کل شیء لک طاهر، یعنی اون طهارت رو توسعه داد. گفت آقا من به چیزی میگم طاهر که یا واقعا طاهر باشه یا تو ندونی طاهره، کل شیء لک طاهر حتی تعلم. خلاصه موضوع طهارت، طهارت واقعی نیست، طهارت چیه؟ طهارت معلومه است. یعنی آنچه که در نماز شرط هست طهارت واقعی لباس نیست، چیز طهارت معلومه لباس است. یعنی تو بدونی طاهر. حالا یه سوال از اون بر پیش میاد، اگه لباست واقعا پاک باشه تو فکر کنی این نجسه، بعد بخوای از قصدم بری نماز بخونی، بعد بفهمی این پاک بوده، نماز درسته یا نه. خب یه سوال از اون بر مطرح میشه، ما فعلا کاری با اون برش نداریم، با این برش. این برش چیه؟ این برش اینه که در واقع خدا که گفت با لباس طاهر نماز بخون، اصطلاحا میگن این شرط واقعی نیست، شرط علمیه. یعنی تو باید علم داشت، معلوم و طهاره باید باشه. در واقع میدونید یعنی چی؟ یعنی خدا گفته چه این واقعا پاک باشه، چه تو فکر کنی این واقعا پاکه، با جفتش نماز درسته. تو از کجا اینو فهمیدی؟ از قاعده طهارت. گفت کل شیء لک طاهر، به این میگن حکومت به توسعه. حرف قشنگیه ها، یعنی همین همچین راحت هم ردش نمیشه کرد، خیلی مبانی لازم داره اینجا دیگه، اصلا نمیشه توضیح داد. خلاصه یدل علی ان کل شیء قبل العلم بنجاسته محکوم به طهاره، بل حکم به طهاره حکم به ترتیب آثاره ها. میگه خدا که حکم گفت کل شیء لک، ببینه خدا گفته بود کل شیء لک طاهر، میگه این که خدا حکم کرد به طهارتش، حکم کرده به ترتب یا ترتیب آثاره ها و انشاء الاحکام التکلیفیه والوضعیه. میگه خدا همه احکام تکلیفی و وضعیشو دیگه بار کرده، با اینکه طاهر نیستا، این واقعا طاهر نیست، ولی خدا گفته من تمام احکام طهارت رو بر این چیزی که تو نمیدونستی طاهره بار میکنم، من دارم میکنم، این سوبسیدیه که من دارم میگم. حکومت یعنی همین دیگه. التی منها شرطیه، منها شرطیه یعنی من اون احکام. یکی از احکام طهارت چیه؟ شرطیت طهارت برای صلاته، برای مثلا صوب مصلیه. فتصح الصلات به مشکوک طهارت، میگه خلاصه صحیح است صلات به وسیله مشکوک طهارت، به خاطر قاعده طهارت. کما تصح به طاهر الواقعی، کما اینکه با طاهر واقعی هم. و یلزم من ذلک ان یکون الشرط فی الصلات حقیقتا، اونی که شرط در صلاته، ام از طهارت واقعی است و طهارت ظاهری است. در نتیجه بعد از که کشف شد این طاهر نبوده، تو نماز درسته، نماز دیگه نمیخواد اون رو تکرار بکنی، واضحه دیگه، توضیح دادیم دیگه. ما مایزا کان الهم کذالک دیگه سعی بکنم فیضن کشف از خلاف لا یکون و ذالک موجبن لین کشف فقدانت عمل شرطه ای. میگه عمل اینجا منظور چیه؟ عمل اینجا مثلا صلاته، شرط صلات چیه؟ مثلا طهارته. بل یکون و به نسبت الیه من قبیل ارتفاعه من هین ارتفاع الجهد. میگه بلکه چیه؟ میگه از وقتی فهمیدی که، نگاه کن، از وقتی فهمیدی مثلا فرض کن بین دو نماز فهمیدی مثلا پشتید گفت آقا پشت لباست خونیه، تو دیگه نمیگی نماز بعدی تو با همون بخونی ولی نماز قبلی درسته، چون خدا گفته بود لکه طاهره، کاری هم که باش کردی درسته تمام، ولی بر نماز بعدی دیگه باید بری چیکار کنی؟ از اون هین دیگه باید بری درستش کنی. فلا یتصور این ازن معنا لعدم الاجزاء. فلا یتصور این ازن معنا لعدم الاجزاء. میگه اینجا اصلا دیگه معنی نداره عدم اجزاء. چرا معنی نداره اصلا به نسبت الی ما عطا به این الشرک؟ چرا معنی نداره؟ چون گفتیم اصلا شرط نماز طهارت واقعی نبود. شرط نماز چی بود؟ اهم از واقعی و ظاهری بود. تو هم که طهارت ظاهری داشتی اینجا نه عدم اجزاء معنی نداره دیگه. یعنی یه کاری نکردی که بعد بگی حالا ظاهری از واقعی مرضیه، چون اصلا خدا گفته بود طهارت ظاهری کافیه به حکومت توسعه داده. و المفروض ان ما عطا بهی یکون واجد شرط معتبر فیه تحقیقا به اعتبار نشد و بل اهم من طهارت واقعی و ظاهری این الجهل فلا یکون فیه انکشاف للخلاف. اصلا اینجا خلافی منکشف نشده. ولی میدید خلاف کی منکشف میشه؟ وقتی شرط فقط واقعی باشه، بگیم آقا تو باید واقعا طاهر باشی، بعدا بفهمی ای واقعا طاهر نبودم. نه اصلا شرط از اول این نبود که تو واقعا طاهر باشی، شرط این بود که تو ندونی نجسی. خب نمیدونستی نجسی دیگه، بعدا کشف خلاف نداره اینجا که حالا تازه بگی اجزا یا عدم اجزا. بعد خودش میگه، میگه فقط ناقشه او شیخ کنن میرزا ناینی. ناینی هم یکی دیگه شاگردای آخونده دیگه، میگه مناقشه کرده قبول نکرده. بنویسید آقای خویی هم قبول نکرده. مثلا آقای خویی محاضرات جلد 2254. این آدرس دادنی نیست، اینا همه زیله، همینجا برید پیدا میکنید زیل اجزا تو هر کتابی اینو پیدا. به عدت مناقشات یطول و ذکر و ولا یسوا هذا المختصر و الموضوع به مباحث دقیقه، خودشون یکی از مباحث دقیقه است. علتی هی فوق و مستوی کتابنا اجود از فواید بهتر گفت. اگه خواستید به اجودم رجوع کنید، خدای خویی هم حاشیه داره و اینا. خلاصه حالا چرا مباحث دقیقه است؟ من یه نکته کلیدیشو اینجا بگم، شد بعدا تو جنبندی اینو میخوام استفاده کنم. به نظرتون یه وجه این که این بحث از مباحث دقیقه است چیه؟ یه وجهشو بخوام به شما بگم، همون چیزی که شیخ تو حلقه ثالثه درباره این بحث گفته. خیلی تفتون قشنگیه شیخ داره. ببینید به شما میگم، خودتون الان متوجه میشید چه پیچیده‌ای نیست. ما میگم یعنی حق شهید صد ادا بشه تو حلقه ثالثه. ببینید محل، برید برگردید محل بحث ما تو اجزا مقسمش چی بود؟ غیر مستقلات عقلیه بود. ما سوالمون بود که آیا عقل ملازمه‌ای درک میکند یا نه. مثلا اینجا آیا عقل میگه حکم ظاهری رو انجام دادی مجزی از حکم واقعی هست یا نه؟ اونا که می‌خواستن بگن اجزا باید می‌گفتن عقل همچین حکمی داره، درسته؟ اونا هم که میگن عدم اجزا میگن نه عقل همچین حکمی نداره. اصلا برای اینه که خب یعنی اجزا دلیل می‌خواد دیگه، عدم اجزا که دلیل نمی‌خواد، حکم عقلی نداره، میگه من حکم به اجزا نمی‌کنم. خب حالا مرحوم مظفر تا اینجا هی گفت عدم اجزا عدم اجزا عدم اجزا دیگه، یعنی مرحوم مظفر حرفش چیه؟ اینه که عقل حکمی نداره. حالا اینجایی که آخوند میگه توی تیک از اصول عملی اجزا، منظورش اینه که عقل حکمی داره؟
اینجا نمیگه.
اینجا داره با یه بحث لفظی استظهاری بحثو حل میکنه، نه با یه بحث عقلی. دقت کردید؟ یعنی حواستون باشه، یکی نگه آقا اینا که قائل به اجزان، اینا قائل به یه ملازمه عقلی هن. نه، اینا با یه بحث استظهاری. بحث استظهاریشون چی بود؟ حکومت بود. حکومت هم یه بحثیاتون، حکومت کجا مطرح بود؟ اینو بعد حکومت اصطلاح خاصی که توی باب تعارض بود اگه یادتون باشه، دو تا راه تعارض داره، یه سری راه حلا داشت، تعارض یکی از راه حلا حکومت بود. اینجا با یه بحث استظهاریه، میگیم آقا نگاه کن روایت داریم استظهار میکنیم ازش حکومت بران را، همین اصلا بحث ملازمه عقلی نیست. حالا ما میخوایم تو جنبندی وارد بشیم ببینیم آقا آیا یادتونه تو امر اضطراری از واقعی از اختیاری اونجا گفتیم عقل میتونه یه حرفایی بزنه، ببینیم اینجا عقل میتونه حرف بزنه یا نه، که ما میخوایم تو جنبندی بگیم عقل اینجا یه حرفایی داره. واضح شد پس این یه بچه دقیق بودنش. حالا همین میخوام بعدا استفاده کنم. خب تمام، شماره دو هم تمام. میریم شماره 3. شماره 3 در واقع گفتم بنویسید، شماره 3 عملا شماره 3 و 4 دیگه، درسته؟ یعنی دیگه ایشون 3 و 4 رو یک کاسه تو همین شماره 3 آورده. 3 و 4 چیه؟ دوباره همون اماره و اصل عملی هست، ولی این دفعه فرقش چیه؟ اونجا انکشاف خطر یقینا بود، اینجا انکشاف خطر چیه؟ به حجت معتبر است. میگه اجزا از شما بنویسید، دوباره اینجا اومدم اجزاها. خلاصه یعنی به نظرم اول چیز همینه یه عدم اضافه کنید، بعدا میخواییم بخونید خاطی نکنید. خلاصه همه اینا عدم اجزای این تیترایی که مثلا هست، خلاصه عدم اجزا در امارات و اصول من انکشاف القطع به حجت معتبر. حجت معتبر یعنی چی؟ البته معتبر بودن که قید توضیحی میده، حجت اگه حجت معتبره دیگه، ما حجت غیر معتبر نمیشه، یه چیزی حجت باشه غیر معتبر باشه که. قید توضیحی حجت معتبر یعنی چی؟ یعنی یقین نه، یقین نه یعنی با چی؟ یعنی دوباره یا با یه اماره یا با یه اصل عملی. ببین یعنی ما طبق یه اماره و اصل عمل کردیم، بعدا دوباره با یه اماره و اصل دیگه میفهمیم اون غلط بوده. البته غلط بوده دیگه، نه یقینا غلط بوده ها. ببین مثلا یه مثالش اینه، مثلا شما یه مثال بزنم که راحت باشه. فرض کنید طبق اول یه مثال اماره بزنم بعد یه مثال اصل. مثلا شما طبق یه اماره ای عمل کردی، یه اماره مثال بزنید، یه مصداق از اماره یعنی طبق یه خبر واحد. مثلا فرض کنید شما ابراهیم ابن هاشم توش اختلافه که قبولش کنیم یا نه تو رجال، مثلا شما قبول مثلا داشتی یا نداشتی، به خاطر اون مثلا یه روایت رو قبول کردی یا نکردی یه حکمی دادی، بعدا مبنای رجالی عوض شد، ابراهیم مثلا ابراهیم ابن هاشم رو قبول کردی، اون روایت رو نظر دعوت شد، حکم عوض شد، درسته؟ این محل بحث اینجاست. مثلا با اماره به یه چیزی عمل کردی، بعدا نظر دعوت شد تو اون اماره، مثلا یه روایت رو نپذیرفتی بودی پذیرفتی، مثلا یا پذیرفتی نپذیرفتی. یا مثال اصل بزنم، مثلا شما فرض کن اول اصولی بودی، خب دعوای اصولی اخباری تو اصول عملی کجا بود؟ یادتونه اخباری هم میگفتن احتیاط، اصولی هم میگفتن چی؟ مثلا براءت. فرض کن اول اصولی بودی، یه جا براءت جاری کردی، یه کارایی رو نکردی، بعدن اخباری شدی، شوخی میکنم، بعدن اخباری شدی گفتی احتیاط، یعنی قائل میشی که قبلا باید احتیاط میکردی، مثلا نباید یه کارایی رو میکردی، حالا باید چی کار بکنی؟ خلاصه واضحه؟ پس الان یقینا نمیفهمی این نکتهش، این سختی اینجا اینه. تو قبلی ها میگفتیم کشف خطا یقینا بشه، وقتی کشف خطا یقیناً بشه خیلی راحت میتونستیم بگیم آقا واقع اون بوده، تو واقع رو انجام ندادی، پس بیا واقع رو تدارک کن. اینجا نمیتونی بگی یقیناً واقع اینه، واضحه؟ اینجا دوباره با یه اماره میگی واقع اینه، ولی باز مرحوم مظفرم اینجا پاشو گرده تو یه کفش اینجا آمدم ایزا میگه خلاصه تو الان درسته با یه اصل عملی فهمیدی اصل عملی قبلی غلط بوده، ولی خلاصه الان فکر میکنی قبلا وظیفت چی بوده؟ میگه ای دل غافل، کاش که قبلا هم به این رسیده بودم اینو انجام میدادم. میگه همین که الان فکر میکنی قبلا باید این کارو میکردی، همین الان اونو تکرار بکن. اینجا یکم سخت داره، واضحه چرا سخت داره؟ تو قبلی قطعا میفهمی این خطاه، البته تو قبلی هم میدونی، تو قبلی هم ممکنه بگیم آقا اون چه گفت تو یک و دو گفت انکشاف خطا یقینا، یکی میگه ممکنه خب قطع داری خطا، قطعت ممکنه غلط باشه، ما میگم همیشه این هست، ولی خب اونجا باید یه قطعی داری، یه انکشاف خطا یقینی داری. بخونم، میخوام یه نکته مهم بگم خدمتتون. حالا دیگه ولش کن بذارین بخونم، چون دیگه میخوام این بحثو تام کنم. خب بحث این دوستان کنم واضحه اهم و مسئله زن بل اجزا من جهت عموم البلوا. میگه آقا این اهم، این زیر اهم خط بکشید آقا، این اهم مسئله ایزا اینه چون عموم بلوا داره. ببینید حالا چرا همه درگیرشن به حال المکلفی. میگه فن المجتهدین کثیرن ما یحصل لهم تبدل فی الرأی بما یوجب فساد اعمالهم السابقه ظاهرا. ببین مثلا فرض کن همین که گفتم، فرض کن یه مرجع یه روایت رو نمیپذیرفت به خاطر یه بحث رجالی، نظرش عوض شد اون روایت رو پذیرفت، مثلا فهمید یا آقا یه دونه تسبیحات کافی نبوده، ست مثلا نظرش عوض شد، یه تسبیحات کافی نبوده، ستا لازمه، با چیکار کنیم الان؟ میدونید اگه بگیم عدم اجزا یعنی خود این مجتهد باید برگرده هم اونها رو تکرار کنه، خودش که چی مقلدینش هم باید برگردن تکرار کنه، این چقدر سخت میشه. حالا داخل بحث دیگه، یعنی محل بحث آقا چیکار کنیم. به هر حال الان ما فهمیدیم که وظیفمون یه چیز دیگه است از الان به بعد. خب الان فکر میکنیم قبلا هم وظیفمون همون بوده، ولی قبلا فکر میکنیم وظیفمون یه چیز دیگه است. الان برگردیم و قبلا رو تکرار کنیم، اعاده کنیم یا نه؟ اون ولواش اینه، چون متعرض مشتری میدونید که نظراتشون کم عوض نمیشه و به تبع هم المقلدون به خاطر میان آقا فتوا ندید تا به نظر برسید دیگه. و به تبع هم شوخی میکنم، به تبع هم المقلدون لهم، بیچاره ها همین بعد. حالا تازه این مقلدون یه بدبختی اضافه تری هم دارن، میگه بعد مقلدون ایزن، یعنی علاوه بر این بدبختی بدبختی دیگه دارن که قد ینتقلون هم تقلید شخص نلا تقلید شخص آخر، که اینم زیاد پیش میاد دیگه. حالا فرض کن مرجع تقلید فوت کنه بریم مرجع تقلید، یعنی اصلا یه شلم شولوایی میشه، یعنی نمیدونم واقعا اونایی که میگن عدم اجزا چجوری میخوان اینا رو. خب بعضی خیلی مثلا شیخ انصاری خیلی دیگه اصرار داره به عدم اجزا، اصلا یه چیز عجیبیه این حد اصرار به عدم اجزا. چرا خیلی جاری اتفاقا شیخ انصاری پدر جد کسایی که حواسش به فقه هست یه نوع سختگیری خاص اینجا داره. حالا دیگه نظرشه دیگه حجت بین خودش و خدا داره، ولی میگم یعنی آخه شیخ انصاری میگه اسر و هرج هم پیش بیاد باز باید به هر نحوی شده دیگه دیگه اصلا یعنی له میشه اون مکشوخی میکنم. اگه واقعا خودشون حجت داره شیخ انصاری نمیتونی اتهام این که واقعی نیست نمیتونیش بزنی. اگه این حرف رو صاحب کفایه زده بود اینجا داد سخن میدادن من، ولی نه اینو شیخ انصاری گفته دیگه. حالا تو جنبندی شاید از شیخ انصاری یه مقدار صاحب جواهر که خداش به رحمت خدا میرفت بعد خود شیخ انصاری رو که معرفی کرد به خود شیخ گفت عقل من احتیاطاتک. شیخ انصاری یه روحیه یه مقدار سختگیرانه ای داشت، صاحب جواهر هم گفت آقا اینقدر سخت نگیر. خلا حالا سختگیریه اون دنبال حجت بین خودش خداست، سختگیریه عالمانه نه سختگیریه مسخره نه، ولی میخوام بگم برای روحیه رو داشت دیگه شیخ انصاری. خیلی ریشش هم اینه، تحفظ به واقع داشته، میگفت آقا واقع رو که به دست نیوردیم ما دیگه باید تلاش کنیم واقع رو به دست بیاریم. همه حرف ما به شیخ انصاری نه، کی گفته ما باید واقع رو به دست بیاریم؟ همون گفته ای گفتم تکلیف یا واقع. بیا حالا باید تو جنبندی عرض کنم، بذارید بخونم که بس یه دور دیده باشید که کلشو جنبندی بشه جلسه بعد بکنیم انشاءالله. خلاصه میگه یخالف الاول، یه رفتید مقلد یکی دیگه شدی. خب این هم اختلاف فتاوا دارن دیگه، یکی دوتا که نیستش که. یخالف اول فرعی به ما یوجب و فساد اعمال سابقه. فساد یه جوری میگه بابا فساد یعنی سالا طبق نظر یه مرجع دیگه بود، الان رفتی طبق نظر میگم فساد که میگی تو میگی نه عدم اجزا، یعنی بگی فساد یعنی میخوام بگم این کلمه خودش یه جور جواب توش داره، بگی وقتی بگی فساد یعنی نه بابا اون موقع طبق اون عمل کردی، حالا طبق اینه انقدر سخت نگی، یعنی میخوام بگم این بیان آقای بروجردی اینجوریه که تکلیف محوره. فنقول فی هذا الاحوال، حالا تازه میخواد شروع کنه بحث کنه. من یه نکته مهمی بهتون بگم، ببین من راستش اینو تا حالا نگفته بودم، شماره یک و دو خیلی واقعی نیست، شماره یک و دوی که گذروندیم، این شماره سه و چهاره که خیلی واقعیه عملیاتی، این خیلی پیش میاد. چرا یک و دو خیلی به نظرتون پیش نمیاد؟ شما به این فکر کردید که اصلا چجوری میشه ما یه کاری بکنیم شماره یک و دو چی بود؟ ما طبقه یه اماره یه اصلی عمل بکنیم بعد یقینا بفهمیم اشتباه کردیم. یه مثال قدیم به من بگید ببینم. ببین این شماره 3 و 4 که الان داری میخونیم خیلی مصداق داره، مثلا همین مثالی که زدم دیگه، مثلا نظر رجالی طرف عوض میشه کلی روایت رو قبول میکنه یا نمیکنه، یعنی قبلا طبقه یه اماره عمل میکرده حالا طبقه یه اماره دیگه، قبلا طبقه یه اصل عمل میکرده حالا طبقه یه اصل دیگه، این خیلی پیش میاد، خیلی پیش میاد. ولی اون یک و دو کجا پیش میاد به نظرتون؟ یعنی ما طبقه یه اصل عمل کنیم بعد یقینا بفهمیم اشتباه بوده به نظرتون کیه؟ خیلی مواردش نادره. مثلا زمان معصوم اینجوری هست، فرض کنید مثلا شما از زراره یه چیز شنیدی، طبق اون خبر واحد عمل کردی، از زراره شهرش عجله، زراره یه چیز بگه پدر جد خبر متواتر، حالا فرض کنید از یکی دیگه، از یکی دیگه مشهور چیز نباشه اینقدر به جلالت زراره، نه زراره نمید تو روایات اصلا اهمیت یه تعریفی از زراره کردن، من اینا رو که آدم میبینه اصلا زراره چیزی اصلا نمیشه دربارش عادی صحبت کرد، مثلا یه چیزی خلاص اصحاب جز اصحاب امام، مثلا امام باقر و سادس، این سه عجیبیه زراره. خلاص چند نفر هم زراره هست، محمد بن موسی سه چهار نفر هم خیلی خواستن، اصلا درباره اینا رو باید بذارید کنار بعد درباره بقیه صحبت کنید. خلاصه فرض کنید از یکی یه خبر واحدی شنیدی طبق اون عمل کردی، بعد میرسی به خود امام، مثلا از اون شنده بودی آقا یه دونه تسبیح کافیه، بعد میرسی به خود حضرت میگید امام صادق علیه السلام من دارم با یه حضرت میگه نه با سه تا بخون. خب اینجا میشه یقین دیگه، این یقینه. زمان ما تو عصر غیبت یقین از کجا پیدا میشه؟ این تیپی که ما طبق اصول اماره عمل کنیم بعد یقیناً بفهمیم خطا کردیم. حالا مثلا باید بگیم زمان نزدیکای ظهور حضرت بوده، قبلش داشتیم طبق رساله عمل میکردیم، حضرت ظهور کردن فهمیدیم که نه مثلا اونا غلط بود. خب یه رسالهش خیلی کمه، یا مثلا یه اجماعی بوده ما بهش نرسیدیم بعداً میرسیم. خیلی بعیده آدم بگرد اجماع رو پیدا نکنه. میدونی یقین یعنی اجماع، الان یقین یعنی خبر متواتر، مثلا اینا کم پیدا میشه، اصلا نیست. فقط هم یک خودو اصلا مصداق نداره. من چرا اینو اونجا نگفتم؟ برای اینکه به یک خودو خوب گوش بدید. میدونید چرا خوب گوش بدید؟ چون الان همون لمی که اونجاها گفتیم میخوایم اینجا بگیم. الان میخوایم بگیم آقا همون لمی که اونجا گفتیم چرا عدم اجزا، همون لم اینجا هم هست. ولی الان واقعیتو گفتم یک خودو واقعا خیلی پیش نمیاد. این سه و چهار است که خیلی پیش میاد، خیلی پیش میاد. به خاطر همین اهمه، به خاطر همین عموم بلوا داره. حالا دیگه شروع میکنیم فنقول. اول تازه یه 5-6 خط میخوایم محل بحث مشخص بکنیم تا برسیم به استدلالا. انه بعد قیام الحجت المعتبره اللاحقه به نسبت الى المجتهد. ببینید همه حرفا تکراریه براتون. یک و دو هم مثلا اینجا حرف چیه؟ میگیم آقا هم حرفی زدم. الان چیزی که الان معتقدی اینه که واقع این جدید است دیگه. قبلا هم طبق واقع عمل نکردی، از این که الان معتقدی واقع هم دوباره اینم با حجت میدونی ها، باز ممکنه دوباره چند روز دیگه نظرت هم عوض بشه، اینم هست، ولی فعلا معتقدی. اینجا مشکل زیاد داره. خلاصه ولش کن دیگه، همین دیگه، در همین فضای مر مظفر رو فعلا دیگه میخوایم بخونیم تا فضای خودمون جلسه بعد درس. انه بعد قیام الحجت المعتبره اللاحقه به نسبت الى المجتهد او المقلد لا اشکال فی وجوب الاخذ بها فی بقای اللاحقه غیر المرتبطه بالبقای سابقه. این چی داره میگه تو این یه خط دو خط؟ یا آقا مثلا الان قبلا فکر می‌کردی یه جور دیگه باید عمل کنی، میگه الان که فهمیدی باید یه جور عمل کنی، از الان به بعد که باید به همین جدید عمل کنی. تو این که شکی نیست تو هیچ. میگه ولا اینجا رو دقت کنید، یکم این عبارت اینجاش یکم گیر داره. ولا اشکال عیزن فی مزی الوقای سابقه. مز یعنی نفوذ و درست بودن و اجزا مجزی بودن. فی مزی الوقای سابقه التي لا يترتب عليها اثر اصلا في الزمان اللاحق. میگه یه کاری هم قبلا بوده طبق حجت قبلی انجام دادی، تموم شده رفته دیگه، اصلا هیچ چی باقی نمونده. میگه اونام که دیگه دست کوتاه، نمیتونی بری، اصلا اعاده ای نداره. میگه لا اینجا نگاه کنید، لا يترتب عليها اثر، تا الان شما بنویسید یعنی حتی اینا قضا پذیر هم نیست. قضا یه اثری که از قبل به جدید میاد، بعدش اصلا قضا نداره. مثلا فرض کن یه حیف، مثلا فرض کن قبلا معتقد بودی چی این یارو که ذبح میکنن گوسفندو باش، خب مشهور فتوا اینه که باید از حدید باشه دیگه، درسته؟ فرض کن قبلا تو معتقد بودی نمیخواد حدید باشه، آقا گوسفندو رو با یه شیشه غیر حدیدی ذبح کردی، خوردی گوسفندو رو تموم شد، حالا چیکار کنی؟ فرض کن بعدا نظر دعوت شد که باید با حدید ذبح کنی، الان چیکار باید بکنی؟ هیچ کاری که نمیتونی بکنی که دیگه، تموم شده رفته دیگه، دیگه نه قضایی داره نه هیچی، دیگه تموم شد. یا مثلا معتقد بودی تو در واقع ازدواج با یه خانومی صیغه نمیخواد عربی باشه، صیغه میتونه فارسی هم باشه، فرض کن ازدواج کردی اون بنده خدا مثلا فوت کرده، دیگه چیکار کنم دیگه تموم شده. حالا فرض کن جدیداً به نظر رسید دیگه باید صیغه عربی باشه، حتما دیگه میگیری یکی دیگه باید عربی بگیری. خلاصه اینجوریه، یعنی صیغه منظورمون صیغه عرب دائم بود دیگه. انما الاشکال، میگه اینه تموم شده رفته، حالا انما الاشکال کجاست؟ انما الاشکال فی الوقای لاحقه، میگه در وقای لاحقه نه سابقه، که المرتبطه به وقای سابقه است. این مشکل اونجاست که یه کارهایی قبلا کردی الان قابلیت جبران داره، مثلا میتونی قضا بکنی، یا مثلا یه زن گرفتی هر روزم زنده است، ولی عقدی که کردی باهاش با فارسی اون عقد رو خونده بودی، فرض کن مشترک بودیم با فارسی کافیه، الان یهو به نسیز دیدی که عربی، الان باید چیکار کنی؟ دوباره برید طلاقش بدی یه بار دیگه عقد کنی، یا بگی نه چون قبلا بوده دیگه الان ادامه بدی ماجرا رو؟ چیکار باید بکنی دیگه؟ یعنی یا قضا داره یه کاری که خلاصه الان بتونی جبرانی بکنی. مثل ما چند تا مثال میزنه، لبن کشف الخطا اجتهادا و تقلیدا فی وقت العباده و قد عمل به مقتضی الحجت السابقه او انکشف الخطا فی خارج الوقت و کان عمل اون ما یغزا کس سلات. این یه مثال، ببین میگم مثلا تو نماز تو فکر می‌کردی یه دونه تسبیحات باید بگی، حالا یا قبلا گفتی یا الان یهو وسط فهمیدی که باید سه تا بگی، خلاصه الان باید چیکار کنی؟ باید قبلا رو قضا کنی یا نه؟ کلا عبادات به طور خاص صلات. و مثل ما لو تزوج زوجتن به عقد، یه مثال از عبادات میزنه یه مثال از معاملات میزنه. مثل ما لو تزوج زوجتن، میگه یه زن گرفتی به عقد، به عقد غیر عربیه، نه یه زن غیر عربی گرفتی، یعنی عقد تو فارسی خوندی مثلا غیر عربی، حالا به هر زبونی، اجتهادن و تقلیدن، ثم قامت الحجه عنده الا اعتبار لفظ العربی، میگه حتما نه عقد رو باید عربی میخوندی، حالا چیکار کنی؟ میگه و زوجته لا تزال موجوده. لا تزال میدونی یعنی چی؟ لا تزال میدونی که زوجه ها لا تزال موجوده هم دیگه، درست؟ یعنی دائما، یعنی زوجه ها نه، یعنی الان زنده است بنده خدا، فوت نکرد یا مثلا طلاق نگرفت. خلاصه الان باید چیکار بکنی؟ از اینجا وارد استدلال میشه، از این فن المعروف. ببین دوباره دو دسته میکنه، موضوعات احکام، یادتونه میگم ببین از اینجا بعد تکراریه، یعنی شبیه همونایی که قبلا تو یک کدو گفتیم اینجا دوباره داره تکرار میشه. خب فن المعروف میگه فن المعروف فل موضوعات خارجی عدم اجزا، موضوعات خارجی یادتونه چرا عدم اجزا بوده؟ ایشون دیگه اینجا خیلی دلیل نمیاره، یعنی کاش میگفت کما سبق، یک کما سبق میگفت خوب بود. چرا عدم اجزا؟ یادتونه تو شماره یک گفتیم که آقا اصلا موضوعات رفته رو واقعیت، واقعیت که عوض نمیشه، که واقعیت خارجیه اصلا معنی نداره، حالا بیان مرحوم مظفر اصلا معنی نداره اینجا بخوایم بگیم اجزا، چون حتی اهل سنت هم نمیگن. یادتونه همون که قبل اینا چون همه قبلا گذشت منم سر حوصله اونا رو توضیح دادم، دیگه اینجا میگذریم. کما سبق پس چی؟ در شماره یک دلیلش، دلیل نمیاره. اما فل احکام نگاه کنید، حالا میره سراغ احکام، میگه فقط قیل به قیام. ببین تو احکام یه بحث جالبی مطرحه که ایشون هم متاسفانه همچین بگم چی بگم بی توجه یه مقدار ازش رد میشه. میگه فقط قیل، میگه گفته شده به قیام الاجماع علی الاجزاء. شما دیر اجماع خط بکشید، میگه آقا تو اینجا اجماع بر اجزاءه. خب شما میگه چقدر جالب، اجماع بر اجزاء، خیلی مشکلات حل میشه دیگه، نمیشه اون همه مشکلات حل میشه دیگه، اجماع بر اجزاء داریم. ایشون حتی میگه قیله، چرا میگه قیله؟ میگه آقا من اجماعی بر خودم محقق نشده، اجماع معموله، بعضی نقل کردن، یعنی داره هی اجماع رو میخواد بیاره پایین، بیاره پایین، بکوبه تو سرش. نمیم که اصراری، البته میگم شیخ انصاری هم همین فضاها رو طی کرده، لاسی اما یعنی اون واقع محوری خیلی تو ذهنشون پررنگ شده. ایشون میگه لاسی اما فی الامور العبادیه، یعنی میگه مخصوص امور عبادیه اجماع داریم. کل مثال اول متقدم، مثال اول متقدم کدوم مثال منظورشه؟ همین مثال صلات دیگه، بالای مثال صلات و زوجه زد، منظورش مثال صلاته. میگه خصوصا تو صلات دیگه چیز داریم، چی داریم؟ اجماع داریم که آقا دیگه اگه نظر عوض شد و اینا یا مشتهد عوض شد دیگه نماز رو نمیخواد بخونی. خب میگه ولکن، اینجا رو ببین شما میفهمید، ایشون میگه ولکن العمده، ولکن العمده فی الباب ان نبحث عن القاعده ماذا تقتضی هنا، قاعده چی اقتضا میکنه. میگه عمده اینه، شما می‌نویسید چی گفته عمده اینه؟ ایشون انگار میگه آقا اجماع داریم، خب داریم، ولی ببینیم قاعده چیه. بعد ایشون میگه هل تقتضی الاجزاء او لا تقتضی و ظاهر انها لا تقتضی الاجزاء. ایشون تا آخرش هم اصلا این اجماع رو جدی نمیگیره، خیلی برام جالبه. ببینشون میگه اجماع داریم برای اجزاء، خودش میگه، میگه ولی عمده اینه که ببینیم قاعده چیه، قاعده هم که عدم اجزاء. آخرش هم میگه الا اینکه یه اجماعی هست. ای بابا خود شما مگه تو بحث حکم یادتونه تو حکم اجزای حکم اضطراری از اختیاری ایشون گفتش عدم اجزا، گفت ولکن، یادتونه گفت ولکن اجماع فقها داری بر اجزا، بعد اومد چهار تا دلیل گفت، داشت تو تبیین میکرد. یادتونه چه بحث قشنگی کرد؟ ما یه نظامی گفتیم که اون بحث ایشونو قشنگتر هم کردیم. من برام عجیبه که اینجا چرا به این اجماع ایشون انقدر نه نمیشه قبول، اجماع رو خیلی ها نقد کردن، نه تو فقه هم میرن قبول میکنن، نمیدونم اینجا چرا انقدر اینجا جا داشت. ببینید چی جا داشت؟ فقه واقعی اینه، ببخشید اصول واقعی اینه، اونجا بیادتونه گفتم اصول واقعی اینه. ببینیم آقا وقتی فقها اجماع دارن بر اجزا، ما بیاییم تحلیل کنیم که خلاف قاعده میگن اجماع. ببین اگه واقعا قاعده عدم اجزاه، فقها چرا میگن اجزا؟ پس چی روایتی داریم؟ چی داریم که فقها میگن؟ نکته اینه، نکنه فقها چیزی استشمام میکنن تو واقعیت فقه که شما اینجا ازش غافلی و فکر میکنی قاعده عدم اجزاه. نکته اینه فقها درک کردن که حکم خدا اجزای اینجا نه عدم اجزا. شما فکر میکنی قاعده اجزاه؟ ببخشید شما محمد مظفر فکر میکنی قاعده عدم اجزاه؟ فقها حالا اجماع دارن برای اجزا. نه، فقها خلاف قاعده نمیگن، غالبا البته ممکنه یه وقتای خلاف قاعده یه روایتی باشه. نه اتفاقا اینجا اگه بشکافی اجماع فقها رو میبینی که قاعده اجزا بوده. شما اینجا غفلت داری ازش. یه حالا دیگه اینو باید تو جنبندی عرض کنم. واضحه پس فضا چیه؟ حالا ایشون دیگه از اینجا اول خلاصه تو مایان بقیان یقال بنویسید. از اینجا وارد چی میشه؟ ببینید پس خلاصه تا اینجا این شد. در موضوعات که عدم اجزاه. در احکام ایشون دو دسته میکنه. میگه آقا اجماع داریم بر اجزا ولی قاعده چیه؟ نمودارشو بکشید قاطی نکنید. موضوعات عدم اجزا، تو احکام اجماع داریم بر اجزا ولی قاعده عدم اجزاه. حالا میخواد بره سراغ دلیلش. دقت بکنید، میره سراغ دلیلش. شما چه انتظاری دارید به من بگید؟ شما انتظار دارید ایشون دلیل بر چی بیاره؟ انتظار دارید الان که وارد دلیل میشه بگه خلاصه معین بر دلیل بر عدم اجزا بیاره دیگه. به شما بگم تا آخرش ایشون یک قطعه دلیل بر عدم اجزا نمیاره، بلکه چیکار میکنه؟ ببین میگه ان من یدل اجزا، میاد میگه کسی که ادعا میکنه اجزا باید اینو بگه اینو بگه، بعد قول به اجزا رو رد میکنه. ایشون برای عدم اجزا دلیل نمیاره، برای دلیل اجزایی ها رو میاره، دلیل اونا رو رد میکنه. برادرشون چرا این کار میکنه؟ نه، دو تا دلیل داره. یکی اینکه آقا عدم اجزا که دلیل نمیخواد، که کسی میخواد یه اجزا باید دلیل بیاره، اونا هم که اومردن ایشون داره رد میکنه. یه بیانیه، یه بیان بهترینه. آقا همون دلیلی که ایشون برای عدم اجزا قبلا آورد، قبلا کجا آورد دلیل عدم اجزا رو؟ اصل دلیل رو کجا آورد؟ تو شماره یک آورد دیگه. تو شماره یک دلیل چی آورد؟ گفت تخته میشه عدم اجزا، تثبیت میشه اجزا. تو شماره یک اینو گفت. تو شماره دو یادتونه گفت شماره دو اولای نسبت به شماره یکه. تو شماره سه و چهار هم باید میگفت مثل همونجا. یعنی دلیل عدم اجزایشون همونیه که تو یک گفته. واضحه؟ ولی اینجا دلیل اجزایی ها رو میاره و رد میکنه. این ساختار بحثشون تا انتها. بگه ما سریع بخونیم چون اینا رو قبلا همه رو توضیح دادم یه واقع چیه و واقع مثلا ما تدارک کنیم همون قصه ها دوباره اینجا تکرار میشه. فقط این نظام بس دستتون باشه دیگه واضحه. و خلاصه ما میگم یوار ان من یدل اجزا، یه کسی ادعا کنه اجزا را لابدن یده ان المکلف لا یلزمه فی زمان لاحق، زمان بعد لاحق یعنی زمان کدوم زمان؟ زمانی که کشف خطا شده. حواستون باشه لاحق یعنی زمانی که کشف خطا شده، سابق یعنی اون زمانی که هنوز کشف خطا نشده بود و در جهل به سر می‌برد، در جهل جای دیگه. لا یلزمه فی زمان لاحق، میگه اونی که ادعا کنه اجزا رو باید ادعا کنه که تو زمان لاحق لازم نیست الا العمل علی طبق الحجت الاخیره التي قامت عنده. یعنی باید ادعا کنه که آقا قبلا طبق قبلی عمل کنه، از الان بعدم چه طبق جدیده نمیخواد قبلی ها رو قضا کنه مثلا. و اما عمله سابق فقط کان علی طبق حجت ماضیت علیه فیه اینها، یعنی کار قبلیش هم طبق حجت بود. این حرف کیه؟ این حرف اجزایی هست. ولیکن یقال له، له به کیه اینجا؟ میگه من مرحوم مظفر به اون اجزاییه اینو میگم، جواب میخوام بدم. اینجا 4-5 خط در مجتهد داره بحث میکنه، جلوتر یه جایی میگه و کذلک الکلام، اونجا در مورد مقلد صحبت میکنه. یعنی ایشون میخواد بگه چه در مجتهد چه در مقلد عدم اجزاه. اینجا فعلا در مجتهدش وارد میشه. ان تبدل الذی حصل له، این لهو به کی برمیگرده؟ مجتهد. اینو گفتم که این زمیر رو درست بزنید. تبدلی که حاصل میشه برای مجتهد، ایشون ببین ایشون میخواد اینجا نظر اجزا رو رد بکنه، میاد شقوق میکنه، میگه آقا وقتی نظرش عوض میشه، تبدلی که برای مجتهد حاصل میشه مثل چی؟ شما بگید مثلا فتوا داده بود یه تسبیحات کافیه، بعدا فتوا میده سه تا کافیه، حالا باید برگره قبلی‌ها رو بخونه یا نه؟ سوال اینه دیگه. قائل به اجزا میگه نمیخواد قبلی‌ها رو قضا بکنه، ایشون میخواد بگه نه لازمه. چه جوری میگه؟ میگه اما ان یود و انه تبدل فی الحکم الواقعی، میگه یا ما باید ادعا کنیم این تبدلی که براش حاصل شده تبدل در حکم واقعیه، او تبدل فی الحجت علی ولا سال. میگه یا تبدل در حکم واقعیه یا تبدل در حجت. شما بگید کدومه؟ تبدل در حکم واقعی که نیست، اون حرف اهل سنت دیگه. ما میگیم تبدل در حجت. به خاطر میگه، میگه اما در واقع تبدل فی الحکم واقعی فلا اشکال فی بطلان ها. چرا؟ لانها تلزم تستلزم القول بالتصریف و ظاهر. ببین همون فضایی که تو کجا تیکر داره تیک میکنه، فضایی که تو استدلال قول یک تیکر دیگه. خب حالا این اینو که اهل سنت میگن، ببین پس این اما دعوا رو شما میگین این حرف کیه؟ این حرف اهل سنته، درسته؟ این دعوای اما دعوا تبدل فی الحجه، این حرف کیه؟ این حرف شیعه. حرف شیعه چیه؟ اینه که آقا واقع عوض نمیشه، حجت بر واقع عوض شده. من قبلا فکر میکردم یه تسبیح کافیه، حالا به یه روایت یه چیزی رسیدم یا مثلا نظرم تو رجال عوض شده، یه روایت رو پذیرفتم، خلاص میگم ست داره. فین اراده، حالا اینجا این شبه اینجا مهمه، میگه فین اراده ان الحجت الاولا یا حجت به نسبت الى اعمال سابقه. میگه اگه شما منظورتون اینه که حجت اول یعنی همون که قبلا بود، یعنی مثلا فکر میکردی یه تسبیحات کافیه به یه دلیلی، اون حجت به نسبت اعمال سابقه و به نظر الا وقت ها فقط، میگه اگه قائلی فقط برای اونه، فحاظا لایی هم فهم فل ایزا به نسبت الا اعمال لاحقه و آثار اعمال سابقه. ببینید ایشون میدید با یه زرنگی سعی داره بگه آقا قضا یه کار جدیده، این خلاصه داره دور میزنه تحریما رو، میگه آقا اون که قبلا باید میخوند ولی قضا یه کار جدیده. بابا کی گفته قضا کار جدیده؟ بخاطر ایشون میگه به نسبت اعمال لاحقه و آثار اعمال سابقه. مثال آثار اعمال سابقه چیه؟ قضا. شما بنویسید یکی از مثالهای، یعنی ایشون چرا میگه آثار اعمال سابقه؟ میخواد بگه قضا هم یکی از آثار اعمال سابقه. اعمال لاحقه منظورش چیه؟ شما بنویسید مثل تداوم ازدواج، مثلا قبلا یه اشتباهی کردی، مثلا با عقد فارسی عقد کردی، زنت هم ادامه داره همچنان هست، لا تزال موجوده. خلاصه میگه اگر اینه، میگه فهازا لا ینفع، میگه این مفید نیست برای اجزا تو اینا، یعنی منظورش چیه مفید نیست؟ یعنی میگه دوباره باید اینا رو باید تکرار بکنی. میگه فهن اراد ان الحجت الاولا، حجت اولا یعنی همون دلیل قبلیه، یه حجت مطلقا، مطلقا رو تفسیر میکنه، یعنی حتی به نصف، خودش میگه، میگه حتی به نصف دل اعمال لاحقه، میگه اون قبلیه حجت باته حتی نسبت به اعمال لاحقه و آثار اعمال سابقه. میگه این فدع و باطلت و قطعا، میگه این حرف درستی نیست، کش نیمار برس. چرا درست نیست؟ حالا میخواد بگه لعنهو از اینجا، ببین تا اینجا چیز بود، تا اینجا شبوه مسئله و ایسای مهمی نبود، از اینجا مهمه، یعنی از اینجا دلیل تمرکز شما بنویسید از این لعنهو فی تبدل، اینجا تمرکز استدلال مرحوم مظفر بر چیه؟ بر رد اجزای، بر رد در واقع دلیل اجزای. خلاصه لعنهو فی تبدل الاجتهاد، میگه وقتی اجتهادت عوض شد، یعنی قبلا یه چیزی قائل بودی الان اجتهادت عوض شد یه چیز دیگه قائلی، ینکشف به حجت المعتبره ان المدرک السابق، میگه با اجتهاد جدید فهمیدی که مدرک سابق، مدرک یعنی چی؟ مدرک سابق یعنی مثلا روایت، مثلا روایتی که باشون حکم قبلی رو داده بودی، لم یکن حجتا مطلقا، به این نتیجه رسیدی که اون همیشه حجت نبوده حتی به نسبت الى اعمال لاحقه، او انه تخیل او حجته، میگه اصلا تو فکر کردی اون حجته و هو لیس به حجته، میگه در حجت نبوده. لان المدرک الاول حجته حجت مطلقا و هذا الثانی حجت اخرى، یعنی اون روایت اول یه حجته اینم یه حجته، میگه نه الان فهمیدی اون قبلی حجت نبوده این جدید حجته، انکشاف خطا یعنی همین دیگه. ایشون استدلالش تموم شد، به نظرتون استدلال خوبی بود؟ چی گفت ایشون؟ به نظرتون چجوری اجزا رو رد کرد؟ ببین ته رد اجزایش همون بود، گفت آقا تهش اینه، ببین ته حرف مرحوم مظفر همون حرفی که قبلا هم گفت، گفت آقا قبلا با یه روایتی فکر میکردی وظیفت اینه، الان با یه روایت جدیدی که مثلا مبانی رجالی دعوت شد پذیرفتی فکر میکنی وظیفت اینه دیگه، الان فکر میکنی قبلا اشتباه میکردی دیگه، گرچه ممکن همین الان هم اشتباه بکنی ولی فعلا الان فکر میکنی قبلا اشتباه میکردی دیگه، خب یعنی الان فکر میکنی قبلا وظیفت یه چیز دیگه بود، یعنی الان اگه بودی میگفتی آقا قبلا اون کارو میکردم کاش، خب الان انجام بده. همش بر محور واقع، ببین قبلا فکر میکردی واقع اینه اون کارو کردی، الان فکر میکنی واقع اینه و قبلا هم واقع همینی که الان فکر میکنی بوده، پس الان اون قبلی ها رو، همش برمیگره به همون روح استدلالی که واقع چیه و مصالح واقعی است. ته استدلال الان اینه، اینجا قبول دارید یکم سخت‌تر شد نسبت به اون حالت یک و دو. حالت یک و دو این بود که الان یقیناً میفهمم که قبلا غلط بود و یقیناً میفهمم واقع اینه، حالت یک و دو یکم پذیرشش عدم ایزایی یکم راحت‌تره، درسته؟ اینجا یکم سخت‌تره. چرا؟ قبلا هم با یه روایت نماز اونجوری خوندی، الان هم با یه روایت دیگه داری نماز اینجوری می‌خونی. بله الان فکر می‌کنی قبلا اشتباه می‌کردی، خب
خب ایشون میگه پس نما کن، مشتو میگه قبلا، الان فکر میکنی قبلا اشتباه میکنی، پس الان غذا بکن. یه تا استدلال نیست. حالا کذال کل کلام فی تبدل تبدل تقلید، این دوره مقلد، تا اینجا دوره مجتهد بود، از اینجا دوره مقلده. دوره مقلد هم همین قصه است. بیا و قبلا فکر میکنی باید از فلانی تقلید کنی، الان فکر میکنی از نفر جدید، یعنی فکر میکنی واقعی نه دیگه، یعنی فکر میکنی قبلا هم واقعی بود، یعنی همین قصه رو تکرار میکنه. یه جوری گیر دادن دیگه. بابا من قبلا طبق حجت عمل کردم، الان میگم خب طبق حجت هم عمل کنم دیگه، چه سخت میگیری. و کذلک الکلام فی تبدل تقلید، فان مقتضی تقلید ثانی، یعنی نفر دومی که تقلید میکنم، هو انکشاف بطلان الاعمال الواقع علی طبق تقلید. بابا بطلان نه، ببین شو گفتم میگه فاسد، بطلان اصلا یه جوری میگه خیلی بس حیثیت. بابا نه، ولی خب حالا شو میگه بطلان، میگه بطلان که بعد بگه که بس قضا بکن، پس آدم حساب. من میخوام بگم شما از اون اجماع فقها تحلیلش که بکنید میبینید نه، مذاق شریعت اونو خوب درک کردن. حالا اینا رو تو جنبندی ارجو. فلا بد من ترتیب الاثر علی طبق الحجت الفعلیه، فن الحجت السابقه، یعنی این تقلید اول، کلا حجت من نسبت الی آثار اللاحقه. ایشون حتی داره یه خلفی هم تو کلام میکنه، این من نمیخوام بگم ولی دیگه باید بگم. ببین ایشون هی داره یه تفکیک میکنه، میگن آقا قبلا که سر وقت نماز خوندی که خب تموم شد، ولی قضا یه مسئله جدیده. بابا کی گفته قضا یه مسئله جدیده؟ قضا تابع اون قبلیه است. ایشون هی میخواد بگه قضا یه مسئله جدیده، حالا طبق جدیده برو قضا بکن. حالا ایشون اصرار داره دیگه. ضعیفه اینجا کلا استدلال ضعیفه. و این کار از حجت علی وقته و المفروض عدم تبدل فی الحکم الواقعی فهو باق علی حاله. ببین فهو باق علی حاله، این اصل روح کار اینه. فهو باق علی حاله یعنی چی؟ فهو علی باق چی؟ باق علی حاله یعنی واقع، واقع باقیه، واقع تغییر نمیکنه. فیجب عمل علی طبق الحجت الفعلیه، طبق اینی که الان حجت داری باید عمل کنی و ما تقتضیه. ببین درسته الان باید طبق این عمل کنی، فقط اصرار مرحوم مظفر اینه که برگرد اعمال قبلیت هم تکرار کن. الا ببین دوباره اینجا میگه، میگه الا اذا چی؟ ثبت الاجماع علیه. همین اصلا هیچ تحلیلی نمیکنه. بابا خب اجماع داریم، چه بیدی به کمر فقها خورده اینجا اجماع داریم. و تفصیل الکلام فی هذا الموضوع یحتاج الى ساعت من الغرف و مصطفی هذا المختصر. ایشون بحثو تمام میکنه. یه تنبیه هم آخر میاره، خیلی خلاصه است. ببین تنبیهش اینه، تا اینجا بحث ما چی بود؟ تا اینجا بحث ما این بود که آقا ما طبق یه اماره و اصلی عمل کردیم، بعد فهمیدیم اشتباهه. حالا فرض کن اصلا طبق قطع عمل کنی، حالا من قطع دارم وظیفه‌م اینه، بعد تبدل قطع بشه، بعد فهمم ای اشتباه کردم، دوباره ایشون اینجا میگردم اجزا. ببین بهتر بود اینو به عنوان تنبیه تو آخر نیاره، این کاری که آخوند کرده ایشون هم انجام داده. از اون اول به جای که بگه دو حالت داریم، از اون اول سه حالت دیگه داریم. ببین ما یا طبق قطع عمل میکنیم، یا طبق اماره، یا طبق اصل عملی. بعدن هم که کشف خطا میشه، یا قطعا کشف خطا میشه، یا با اماره کشف خطا میشه، یا با اصل عملی. درسته؟ این نمودار کل بحثه. ایشون چیکار کرد؟ ایشون اولو نگفت، اون حالت اول که ما طبق چی عمل کردیم و نگفت سه تا، طبق سه حالت داره، قطع، اماره، اصل عملی. اولش گفت دو تا داره، یا ما طبق اماره عمل میکنیم یا اصل عملی. بعدو نگردش این آخر تو تنبیه افتاد. یکم احساس میکنید نظام بس منظم نشد. اشکال نداره، غلط نیستا، ولی ایشون اولش گفت دو حالت داریم. دقت میکنید گفت دو حالت داریم، یا طبق اماره عمل میکنیم یا طبق اصل. بعد این آخرش این حالت سومه رو میاره که آقا اصلا فرض کن ما از اولش به غلط عمل کردیم. درسته؟ حالا کشف خطا که شد چند حالت داره شما بگید. کشف خطا هم سه حالت داره. سه حالت کشف خطا چیه؟ یا قطعا کشف خطا میشه، یا با اماره کشف خطا میشه، یا با حجت، یا ببخشید یا با اصل عملی. ایشون اماره و اصل عملی که حالت دو سه بود و یک کاسه کرد، اسمش گذاشت چی؟ کار خوبی هم کرد، اسمش گذاشت حجت معتبره. یعنی یه حالت رو کرد با کشف خطا یقیناً، یه حالت رو کرد کشف خطر به حجت شرعی، که حجت شرعی خودش دو حالت داره، یا امانت یا اصل. پس ما میگم کل نظام پوشش داده شد، فقط یه مقدار با این توضیحاتی که میگم اون نمودارش، یعنی در واقع نه حالت داریم، سه سه تا نه تا. ایشون خواسته که راحتش کنه، دو دو تاش کرد اول چهار حالت، بعد قطع و ممان یه تنبیه بود. عجب آموزشی این راحت تره، فقط حالا آخرش که رسیدیم برمیگردیم نظامو کامل میکنیم که نه حالت داره، یا طبق این سه تا عمل کردی و و کشف خطاش هم طبق این ستا، خدوم ستا، قد، اماره، اصل عملی. حالا جا تبیه هم فی تبدل قد، اینجا هم دوباره همون قصه رو میگه، میگه آقا اول قد داشتی فکر میکنی واقع اینه، بعدا قد دبد شد میخوایی واقع یه چیز دیگه بوده، بعد داری واقع رسی. هم میخوام میگم روح استدلال همینه، واقع لغت المکلف به امر خطا ان، یا قد پیدا کنه مکلف به یه امری ولی خطا باشه، فعمل عبا طبق اون قد ای. حتی بگم این خیلی مصداق نداره، به نظر کجاست که شما قصد دارید بعد تبدل بدید؟ خیلی کم پیش میاد، تو موضوعات زیاد پیش میاد، تو موضوعات مثلا قصد داریم پاک یا فل، ولی تو احکام خیلی کم پیش میاد. محل بحث ها میشه رو احکام دیگه، مثلا چه بدونم فرض کن بری پیش امام مثلا قصد پیدا کنی، حالا دیگه مثالای خیلی مثالاش زیاد نیست، مگر تو موضوع، تو موضوعات زیاد، تو موضوعات قصد پیدا می‌کنی این اینه اونه، بعد میفهمی اشتباهی. لغت المکلف به امر خطا فهمه را طبق قدری ثم بان له یقینا خطا فانه لا ينبغي شک في عدم اجزا. این دوباره اینجا میگه عدم اجزا، کلا ایشون عدم اجزایه دیگه، یعنی مطلقا عدم اجزا. بس من نمیدونم دیگه، خلاصه بس رو واضحه، لانه عند القطع الاول سری هم نداره ها، این اصلا دیگه سری اینجا نیست دیگه بابا، لانه عند القطع الاول لم يفعل ما استوفا مصلحت الواقع، میگه واقع رو استفا نکردی برگه بشه من وجود استیفا، فکیفه از خود تو تکلیف تکلیف الواقعی، میگه واقع رو که ببین الان میگیم الان فهمیدی که واقع نبوده، خب واقع رو که استیفا نکردی برو انجام بده دیگه تمام. لا لعنه فی الحقیقه لا امر موجهون الی، اصلا تو به اون امر نشده بودی، تو فکر میکردی اشتباه میکردی، و انما کان یتخیل الامر و علیه فیجب امتثال الواقع فی الوقت ادعاء و فی خارج قضاء. نه یه نعمه به در نخونی هم اینجا میاره، حتی خیلی هم میارن، این نعمه خیلی هم مثال واقعی نداره، شما هم سخت نگیرید. میگه بله لو ان العمل الذي قطع به وجوبهی کانم این باب الاتفاق محققا لمصلحت الواقع، میگه مثلا شانسی این درست در بیاد، فانه او لابد نگه کنم، میگه اگه شانسی درست در بیاد آره، ولیکن هازا امرون آخر اتفاقی اون لیس هم انجهت کنه این مقتوع الوجود. مثلا حالا مثالای عرفی اینجا میزنن خیلی مهم نیست، اصلا این بحث مهم نیست دیگه، برش می بحثم خیلی گذشته، خسته شدید دیگه. خلاصه نتیجه کل بحث ایزایشون قائل به عدم ایزا، روح استدلال هم واقع محور. حالا ما باید جلسه بعد وارد بشیم مخصوص با این نگاه، با همون حرفا که تو جنبندی امر استراری زدم اینجا رو فکر کنید بهش، ببینید سوال مهم اینه، درگیر جزئیات سوال مهم اینه، عقل میتونید تقریری بکنید خصوصا با این اجماعی که اینجا گفت داریم، که آقا اصلا اینجا عقل رو اگه خوب بشناسیم میتونیم بگیم حکم به اجزا میده، با هم بحثای حجت محور و اینا ببینید آیا میتونید غیر مستقلات عقلیهی حلش بکنید، اینا که نکردن دیدید من مزفر اصلا همه رو بودم اجزا، در واقع یعنی هیچ ملازمه عقلی اینجا برقرار نیست، تو امر استراری هم دیدید ایشون گفت هیچ ملازمه عقلی برقرار نیست. خلاصه نظر مرحوم مظفر کل بحث اجزا، چه اجزای امر استراری چه اجزای امر ظاهری، هیچ ملازمه عقلی نداریم، اینجا مصداق ملازمات عقلیه نیست، اینجا مصداق غیر مستقلات عقلیه نیست، اجزا کلا باید بره از ملازمات عقلیه بیرون، چون هیچ ملازمه ای نیست، عدم ملازمه است. و السلام علیکم و رحمت الله.